في كل عام واغفرنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفره غيرك يا رحمن يا رحمن. خیرتون فراموش نکنید، همچنان که مستحضرید ما با برنامه تهاجم علیه شیعه هشدارها و راهکارها خدمت شما هستیم. بحثی رو پیش رو داشتیم، بحثی رو تا اینجا پیش بردیم و بحثی پیش رو داریم و اون این که میخواهیم با هم دیگه مباحثه داشته باشیم، گفتگوی داشته باشیم پیرامون این که آیا از منابع اهل سنت میتوانیم اثبات بکنیم که امیرالمومنین علی سلام الله علیه امام برحق و جانشین و بلافصل پیامبر هست یا نه، الفاظ و عبارات مختلفی که در روایات ممکن بود باشد که اگر آنها را می گفتید شاید برخی قبول می کردن که امیرالمومنین وصی پیامبر است. بحث کردیم راجع بهش، بحث خلیفه بود، بحث وصی بود، بحث امامت بود، بلایت بود، مباحث مختلفی. بحث اثبات رو پیش رو بحث کردیم. امامی نوانیس رو خدمت شما هستیم با کارشناس محترم برنامه ما جناب آیت الله دکتر حسینی غزنوی. من خدمت ایشون سلام عرض ادب دارم. جناب حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت برای همگان دارم. امیدوارم خدای عالم همه ما را از فیوزات ماه مبارک رمضان بهره‌مند گرداند و ما را در این ماه از بندگانی قرار بدهد اونها را دوست می‌دارد و ما را مرضی ولیش و حجتش حضرت مهدی ارواح نافذه قرار بدهد انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب دکتر غزنوی. جناب دکتر ما مباحث مختلفی رو با بینندگانمون مرور کردیم تا الان تا اینجای برنامه. یک بحثی رو هفته پیش شروع کردیم، بحث عصمت بود، آیاتی رو حول اون ما مطرح کردیم، بینندگان ما هم شاهد بودن، دیدن، سوالاتی داشتن و پرسیدن. دو سه تا آیه بود که ما می‌خواستیم از اون راجع به عصمت استفاده کنیم ولی فرصت نشد. الان می‌خوام سوالاتم رو گسترده‌تر مطرح بکنم نسبت به این آیات، که این آیات حقیقتاً چه می‌خواد بگوید، خدا با نزول این آیه به پیامبر چه درسی رو میخواسته به ما بدهد. آیه اولی که مورد نظر من هست این است که آیه داریم در قرآن که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تا ادامه آیه که مباحث مختلفی است. من سوالم این هست که آیا در کتب شیعه و سنی به صراحت جایی نقل شده است که مراد از اولی الامر در این آیه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستند یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله و فوز امری الى الله ان الله بشیر بالعباد بإذن الله و بإذنک یا مولا یا شاهد الزمان. در رابطه با بحث عصمت، همونطوری که برادر بزرگوارم جناب کاشانی عزیز اشاره کردن، هفته گذشته مباحثی رو مطرح کردیم، بعضی از آیات اشاره شد و در آیه 59 سوره نساء که خدای عالم می فرماید یا ایها الذین آمنوا، خطاب به همه مؤمنین، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از خدای عالم باید بیچون چرا اطاعت کنید، از پیغمبر و اولی الامر. و در این آیه صحبت شد، بعضی از بزرگان اهل سنت سخنانی داشتند و عرض شد اولی الامر هر کس باشد، خدای عالم از او اطاعت مطلق را طلب کرده و اطاعت مطلق با عدم عصمت همخوانی ندارد، اگر چنانچه این اولو الامر مسئول از گناه نه، مسئول از خطا نباشند، مسئول از نسیان و فراموشی نباشند، با اطاعت مطلقی که خدا دستور داده همخوانی ندارد. یعنی یک دفعه یک مسئله رو سوال میکنن، یک حکمی رو سوال میکنن، فراموش کرده، خطا رفته و اشتباه میگه. خب در حقیقت خدا هم میگه از این بیچونه چرا اطاعت کنید، یعنی اطاعت از یک حکم خلاف واقعه،
یعنی که راه رو نشون بده
راه رو نشون بده بیراه رو نشون. یک مسئله عقلی است. من تعجب میکنم که بعضی ها چطور در این آیه مثلا دنبال به قول تشکیکات و امثال او میگردن. و در روایات شیعه ما شاء الله ما داریم، یک مورد دو مورد نیست، شاید بیش از 30-40 مورد ما داریم که خود ائمه علیهم السلام فرمودن، نبی مکرم فرموده، مراد از اولو الامر امیر المؤمنین سلام الله علیه و ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین هستند. و در کتب برادران اهل سنت هم جناب حاکم حسکانی در شواهد تنزیل در ذیل همین آیه وقتی میاد مطرح میکنه میگه و اولو الامر منکم نزلت فی امیر المؤمنین علیه السلام حين خلفه رسول الله بالمدينه فقال اتخلفني على النساء والصبيان. این آیه شریفه روزی نازل شد که نبی مکرم عازم جنگ تبوک بود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه را به عنوان خلیفه در مدینه قرار داد. امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله، در مدینه غیر از زنان و کودکان کسی نیست، آیا مرا بر زنان و کودکان خلیفه می کنید؟ حضرت فرمودن اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا، آیا نمی خوای جایگاه تو همانند جایگاه حضرت هارون نسبت به موسا باشد؟ حین قال له اخلفنی فی قومی و اصله، حضرت موسا به هارون گفت خلیفه من در قوم من باش و به اصلاح قوم من بپرداز. فقال الله و اول الامر منکم فقال هو علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و الله الله الامر بعد محمد فی حیاته حين خلفه الله بالمدینه فامر الله العباد بطاعته و ترک خلافه. بعد جناب حاکم حسکانی میگه با نزول آیه شریفه و اول الامر منکم نبی گرامی علی علیه السلام را به عنوان خلیفه در مدینه معین کرد و دستور داد از او اطاعت کنند و هر گونه مخالفت او را ترک کنند. عزیزان میتونن کتاب شواهد و تنزل جلد 2 صفحه 190 را مطالعه کنند. جناب ذهبی درباره حاکم حسکانی تعبیرشون این هست: الحسکانی الغازی المحدث ابو القاسم، تا اونجایی که میگه شیخون متقنون ذو عنایت تامت به علم الحدیث، استادیست محکم استدار و عنایت ویژه و کامل داشت به علم حدیث. بعد جالب اینه که همین حدیث منزلت را که وقتی حاکم حسکانی نقل میکنه و این آیه اولو الامر رو در ذیل اون میاره، میگه و هادا هو حدیث المنزله، اینی که ما آوردیم در ذیل آیه اولو الامر همون حدیث منزلت هست. الذی کان شیخنا ابو حازم الحافظ، استاد ما ابو حازم حافظ میگفت خرجته به 5000 اسناد. حدیث منزلت را من با 5000 سند نقل کرده ام. 5000 سند،
خیلی
عجب. نمیدونم دوستان عزیز دقت میکنن یا نه، از کنار این عبارت همینطوری به سادگی ما میگیم دوستان هم میشنون. میگه کان شیخنا ابو حازم الحافظ، آیان اهل سنت به هر کسی حافظ نمیگن، حافظ از الفاظ دال بر مده بلکه بالاترین مرتبه وساقت هست. میگه من این رو با 5000 سند نقل کردم. آقایان میتونم کتاب شواهد تنزیل جلد 2 صفحه 195 را ببینن. و همچنین جناب قندوزی حنفی در کتاب ینابیع المودة جلد اول صفحه 346 همین تعبیر رو میاره. بعد در ذیل آیه اولو الامر میگه برای شما عرض کنم، اولو الامر بعد از پیغمبر امیر المؤمنین سلام الله علیه، بعد از امیر المؤمنین امام حسن، بعد از امام حسن امام حسین، تا آقا حضرت مهدی سلام الله علیه. و در کتاب‌های متعدد دیگر این قضیه آمده که من به همین چند مورد اکتفا می‌کنم و فقط یک موردی رو عزیزان دقت کنند. جناب ابن مردوی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت و مورد وثوق 100% رجال شناسان هست. ایشون کتابی داره به نام مناقب علی ابن ابی طالب و ما نزل من القرآن فی علیین. این رو برای شما عرض کنم. جناب عبدالرزاق محمد حسین هرزالدین تحقیق کرده در صفحه 230 این کتاب تعبیر میاره، میگه سألت جعفر ابن محمد عن اولی الامر فی قوله تعالی اولی الامر منکم، میگه از امام صادق سلام الله علیه سوال کردیم درباره این آیه، ایشون فرمود کان والله علی منهم، به خدا سوگند علی ابن ابی طالب از مصادیق بارز اولی الامر هست. عزیزان صفحه 200 این کتاب را ملاحظه کنم.
بله خب ممنونم. سلام دکتر غزینی، من امشب میخوام از دیدگاه اون دوستان عزیز اهل سنتی که دنبال مصرف هستن سوالاتم رو بپرسم. ببینید در این آیه، در ادامه این آیه خدا میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر در مورد چیزی نزاع کردین او رو ارجاع بدین به خدا و رسول. اگر اطاعت از اولی الامر، حالا اون اولی الامری که شما فرمودید علی بن ابی طالب اول اونهاست، اطاعت بی چون و چرا همچون اطاعت خدا و پیغمبر است، چرا خدا نفرمود فان تنازعتم فی شیء فردوه و فردوه الی الله و الرسول و اولی الامر؟
بله
این رو توضیح بدین. این تنازع چی هست؟
بله در رابطه با تنازع خود آقایان اهل سنت حرف زیاد دارن. اگر من وارد مصداق تنازع بشم باید یک جلسه کتاب‌های تفسیری اهل سنت را که مراد از مصداق تنازع چی هست من بگم. در اینجا من دو تا جواب خیلی کوتاه عرض کنم، سوالات بعدی حضرت عالی رو بپردازیم که اگر بتونیم به حول قبوله این شب سوالات بینندگان رو تون جلایی زیاد دارن. و من این دفعه دیدم کل تلفن ها پر بود و نتونستیم و الحق من خودم یک عذاب وجدان داشتم، دوستان با این همه علاقه بود محبت از جایی های این کره خاکی زنگ میزنن،
مدتی هم پشت خط
میمانند و بعد هم ما نمیتونیم و شرمنده میشیم. اولا این آقایان اگر دنبال این هم که چرا اولی الامر محل رجوع در منازعه نیست، خب در آیه 59 داره و این تنازعتون فیشین فردوه الالله و رسول. خب در آیه 83 خیلی روشن کرده ولو ردوه الى الرسول و اولی الامر منکم لعلمه الذی یستنبطونه منه. اگر در موارد اختلافی و مشکل به پیغمبر و اولی الامر مراجعه کنند، اینها میان از حکم الله را از آیات برای مردم بیان میکنند. اینجا کاملا روشنه ولو ردوه الى الرسول و اولی الامر و الى اولی الامر بعد کاملا توضیح داده. اگر آقایان اینن که چرا خدای عالم اولی الامر را اینجا حذف کرده، خب در چند تا آیه بعد این 59 و 83 بعد از فرمان 30 تا آیه مطرح کرده و ثانیا از این بالاتر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ یکی از مصادیق بارز این نزاع، نزاع بین مردم و اولی الامر. فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر مورد نزاعی بین شما مؤمنین، چون خطاب به یا ایها الذین آمنوا هست، بین شما و اولی الامر شد، بین شما و اولی الامر اختلاف شد، همونطور که بعد از نبی مکرم اختلاف پیش آمد، امیر المؤمنین صدیقه طاهره سلام الله علیها، امام حسن سلام الله علیه و دیگران همواره ائمه علیهم السلام مدعی بودن ما خلیفه منصوب و خلیفه به حقیم. خدا می فرماید اگر با اولی الامر شما منازعه کردید، اختلاف داشتید، فردوه الالله و الالرسول، شما برید به کتاب خدا و سنت پیغمبر مراجعه کنید. اگر در کتاب خدا و سنت پیغمبر بحث خلافت اولی الامر، امامت اولی الامر مطرح بود بپذیرید، اگر مطرح نبود نپذیرید.
شما ببینید این ادعایی که بنده دارم بزرگان اهل سنت مثل علامه زمخشری که از استوانه های تفسیری اهل سنته، ایشون تعبیرشون این هست: اگر چنانچه برادران عزیز این تصویر مانیتور من رو بدن به برایشان فینان، من ممنونم، متشکرم. عزیزان ببینن زمخشری صراحت داره بر این که چیه؟ قال الزمخشری: فإن تنازعتم في شيء فإن اختلفتم انتم و اولی الامر منكم في شيء من امور الدين فردوه الى الله و رسوله ای ارجعون فيه الى الكتاب و السنه. یعنی اگر چنانچه شما در مسائل دینی اختلافی داشتید، این اختلاف را یعنی با اولی الامر اختلافی داشتید، به خدا و پیغمبر مراجعه کنید. آقایان میتونن کتاب کشاف زمخشری جلد اول صفحه 536 رو ببینن و همچنین ابوالبرکات نصفی متوفای 537 هجری هست، تفسیر نصفی جلد اول صفحه 229 و همچنین تفسیر ابو سعود محمد ابن محمد امادی متوفای 951 هجری، تفسیر ابو سعود جلد دوم صفحه 193 و همچنین ابو حیان اندلسی متوفای 745 هجری در تفسیر البحر المحیط از تفاسیر معتبر اهل سنت جلد سوم صفحه 291 مطرح میکنه و بها عالم سنی این مسئله را مطرح کردن. فإن تنازعتم، یعنی این تنازعتم مع اولی الامر، اگر با اولی الامر شما منازعی داشتید، نزاعی داشتید، اختلافی داشتید، چیکار کنید؟ حل اختلاف باید یا به کتاب سنت خدا یا به سنت پیغمبر باشه. این دیگه خیلی واضح و روشنه. چیکار کنید؟ دیگه اگر فإن تنازعتم با اولی الامر فردوه الی الله و الی الرسول و اولی الامر، این که دیگه معنا نداره. شما اگر با اولی الامر اختلاف دارید به خود اولی الامر مراجعه کنید. اگر واقعا بناست به اولی الامر مراجعه کنید، این نزاع معنا نداره. ولی نزاع خدای عالم اینجا این تعبیر رو داره که اگر چنانچه نزاعی صورت گرفت بین شما مؤمنین و اولی الامر، حل اختلاف و فصل الخطاب در اینجا چیه؟
کتاب
و سنت هست.
بسیار خوب آقای دکتر، من سوال خیلی دارم این زمینه، تا وقت خیلی محدود میذاریم برای فرصت دیگه. من یک سوال دیگه اینجور مطرح میکنم که وجوب اطاعت از امام را،
بله،
که این که واجب است از این امام بدون چون و چرا و بدون قید و شرط اطاعت بکنید، این را از منابع اهل سنت منقول از پیغمبر اکرم برای ما بیان کنید.
بله.
پیغمبر جایی نص صریح دارند که وجوب اطاعت امام بر عموم مؤمنین هست یا نه؟
ببینید، اگر باز اینجا برادران عزیز اتاق فرمان کامپیوتر من رو دست شما درد نکنه، البته اینو دارم، من این کلام فینال رو که دارم میبینم یکمی سمت چپ بیشتر الان مشخص تا حدودی، مسئله ای نیست. عزیزان ببینن، ابن ابی شیبه متوفای 235 هجری استاد بخاریه، در کتاب المصنف اینطوری مینویسه: حدثنا وکیع ابن جراح، وکیع ابن جراح از مورد بسوق هست، حدثنا الاعمش، کاملا اعمش هم مورد بسوق آقایان اهل سنت هست، همچنین آقای ابو سالم مورد بسوق آقایان اهل سنت هست، از ابو هریره قال رسول الله: من اطاعنی فقد اطاع الله، هر کس از من اطاعت کند از خدا اطاعت کرده، و من اطاع الامام فقد اطاعنی. من نمیدونم این آقایانی که میان حرفهای بیهوده میزنن در ماهواره‌های وهابی و خیلی هم مانور میدن، من تقریباً از همین پریشب به کراد زنگ زدم داخل خارج از مشهد دوستان که همین جناب آقای حیدری گفت آقا این بحث امام و غیری نمیدونه مزخرفات و چیزایی که بعضی از ماهواره ها میگن، اصلا امامی مطرح نیست، این آقایان ساخته فرداخته روافضه. خب من از این آقایان سوال میکنم، پیغمبر میگه من اطاع الامامه فقط اطاع علی، این کدام امامه؟ مراد از این امام چی هست؟ یا اون تعبیری که در صحیح مسلم من مات ولم تکن فی اولوهی بیعت و امامن مات میتتن جاهلین، امام چه کاره است؟ کی این امام؟ یا در مسند احمد میگه من مات ولم یکن له امامون فمات میتتن جاهلیه، مراد از این کلمه امام چیه؟ کیا هستن؟ یزید ابن معاویه هست؟
ولید هست، هشام بن عبدالملک هست، منصور دوانیوی، حالا ما با بعضی ها از صرف نظر میکنیم. در اینجا طبق فرمایش حضرت عالی که فرمود یا اطاعت از امام رو چیز داره، نبی مکرم به صراحت دارم که من اطاع الامام فقد اطاعنی و من اصانی فقد اصى الله و من اصى الامام فقد اصانی. هر کس از امام اطاعت کند از من اطاعت کرده، امام را اسیان کند با من پیغمبر اسیان کرده، و هر کس از مرا اسیان کند خدا را اسیان کرده. آقایان مراجعه کنم کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد ششم صفحه 418 حدیث 3032529. این از نظر سند عرض کردیم کاملا هیچ مشکلی ندارد، که خود وکیل ابن جراح هست که احد اعلام هست، هیچ شک و شبهه نیست، جناب اعمش هست، او هم یکی از اعلام اهل سنت هست، و همچنین ابو صالح که در سند بود زکوان زیاد هست، ذهبی میگه من الائمه الثقات، و ابو هریره هم که کاملا دیگه مشخص هست، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. یعنی دونه دونه راویان حدیث مورد وثوق رجال شناسان اهل سنت، و همچنین جناب احمد بن حنبل در مسندشون جلد 2 صفحه 93 حدیث 5679 اونجا هم صراحت داره بر اینکه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کردن بر اینکه هر کس از امام اطاعت کند از من اطاعت کرده، دستور مطلق داده بر اطاعت امام. هیثمی هم که متوفای 807 هجری است، وقتی به این روایت میرسه میگه رواه احمد و طبرانی فی الکبیر و رجاله ثقات.
بله،
مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 67. این خیلی واضح و روشن هست که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم با صراحت تمام اشاره کرده بر این که اطاعت از امام، اطاعت از منه، اطاعت از من اطاعت از خداست، معصیت امام معصیت منه، معصیت من معصیت خداست.
ممنون از رادیو تو قدر. من یک سوال دیگه دارم در ادامه بحث عصمتی که داشتیم. یکی از آیاتی که برخی از متفکران شیعه بهش استناد میکنن در مورد عصمت ائمه، آیه است که میفرماید لا ینالو عهدی از ظالمی، عهد من به ظالمی نمیرسد. از این آیه چطور میتوانید عصمت امام علیه السلام رو استفاده کنید؟
من قبل از این که به این سوال حضرت عالی جواب بدم، در دنبال اون عرضی که داشتم، نبی مکرم در جایی میگه من اطاع الامام فقط اطاعنی و من اطاعنی فقط اطاع الله. از اون طرفم با سند صحیح مستدرک در مستدرک حاکم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیح الاسناد، پیغمبر فرمود من اطاعنی فقط اطاع الله و من اصانی فقط اصا الله و من اطاع علیا فقط اطاعنی. این رو عزیزان اهل سنت تقاضا دارن اینو داره دقت کنن. این سخن کافی تهذیب من لا یحضر نیست. درس مرحوم شیخ صدوق در کتابهای متعدد اینو آورده، مرحوم کلینی آورده، نه از اونها نقل نمی‌کنیم. حاکم نیشابوری متوفای 405 هجری است، در مستدرکشون جلد سوم صفحه 101 عذرم صفحه 131 حدیث 4617 این روایت رو نقل می‌کنه، میگه هازا حدیث صحیح الاسناد، میگه من اطاع علیان فقد اطاعنی و من اصا علیان فقد اصانی. هر کس از علی اطاعت کند از من اطاعت کرده، اسیان علی اسیان منه. حالا من نمیدانم با این جمله نبی مکرم جا برای اجتهاد میمانه، یعنی در برابر انسان انسان اجتهاد کنه. بله، فلانی اجتهاد کرد در برابر علی ایسا.
شما میخوانی خوانی سخن کسی است که مایان توان الهوائن هم الله
بحیم الله بحیم
احساساتی نشده یه چیزی را جمعه.
بله، ولی زد تمام درهای اوز را هم نبی مکرم بسته. مثل این که مثلا پیغمبر بیا بگه زنا حرامه، یا آقای بیاد اجتهاد کنه میگه آقا من اجتهاد هم مثل زنا حلاله. این به این معناست. یا مثلا پیغمبر گفته شراب حرامه، قرآن میگه شراب حرامه، یا آقای بیاد اجتهاد کنه، یا اجتهاد من این است که بعضی از صحابه اجتهاد کردن و شراب هم خوردن و خلیفه دوم هم بونا حق جاری کرده. اینها حالا اینا را سر فرصت من عرض خواهم کرد و سندهای صحیح. خب اینجا ببینید بناست اگر اجتهاد باشه باز باشه، باید همه جا باز باشه، همه جا باز باشه. همین چند شب قبل بود در همین شبکه ماهواره وهابی، یک جوان شیعه سوالی کرد. من خیلی خوشم آمد از این سوال. خب آقا جان، از مجری همین شبکه وهابی سوال کرد، اینی که برای شما عرض کنم عایشه، طلحه، برای شما عرض کنم زبیر در برابر امیرالمؤمنین سلام الله علیه چیز کردن، یا معاویه با علی و جنگ کردن، آیا اینها چه صورت داره؟ این مجری برگشت گفت که آقا اونا اشتباه کردن، مگر ما باید اشتباه کنیم با این تعبیر؟ بعد این آقا گفت شما که میگید اصحابی چند نجوم، اگر کسی رأیتم اقتدیتم اهتدیتم، به هر کدام اقتدا کنید هدایت پیدا میکنید. خب اگر کسی به معاویه اقتدا کنه به علی فحش بده،
بله
این حدیث هم خان، اگر به معاویه اقتدا بکند مستدل به علی فحش بده. آیا شما این رو از مصادیق برای شما هستم اصحابی چند نجوم میارید؟ خب این رو آقای کارشناس برنامه جواب میده، جوابم نداد. ببینید مشخصی که اینها وقتی یک بنای نادرستی رو برمیدارن، خشت اول گر نهد معمار کج، ها سریا میرود دیوار کج. خب شما یک سوال خیلی عادیست، شما بیا مردانه بگو آقا اینا اشتباه کردن، معاویه کار غلطی و اشتباهی کرد، دستور صد به علی را صادر کرد. شما بابا او اندازه که از عمر عبابت دفاع میکنید، یک میلیاردم از علی دفاع کنید. بابا علی خلیفه چهارم نبوده، علی داماد پیغمبر نبوده، علی اول من اسلم نبوده، علی به قول خلیفه مسلمان بوده یا نه؟ این نزدیک 80 سال بالای 70 هزار منبر طبق تعبیر زمخشری علی را ناسزا میگفتن، این روی چه اصلی بوده؟ شما چند تا برنامه تو ماهواره هاتون دارید بر دفاع از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که بیایید این ناسزاگویی هایی که بنیانگذارش معاویه بوده این رو بیاید محکوم کنید؟
بله.
چرا شما یک جانبه به قاضی دارید میرید؟ چرا گزینشی دارید انتخاب میکنید؟ اگر کسی به معاویه بیاد بگه بالا چشمت ابروز کافر مرتد واجب القتل، کسی به ابوبکر بیاد بگه برای شما عرض کنم بالا چشمش ابرو بوده، حتی کسی منکر خلافت ابوبکر باشد که هیچ پایه و اساسی ندارد، ما حاضرم با دوستان بیان در مناظره همین بحث جناب ابوبکر و عمر کنن خلافتشون رو چه اصلی بوده، آیا روی نص، روی اجماع هست، روی شورا هست، چی هست غیر از این که بیان بگن برای شما عرض کنم بر مبنای غلبه و زور بود و به تعبیر آقای عبدالله عمر انا مع من غلب، هر کس زور داشته باشه ما هم همراه او هستیم، غیر از این اگر تونستن برای ما ثابت کنن ما برای شما عرض کنم افتخار میکنم، هر بشونم میپذیریم ما. ولذا آقایان بیان به اندازه 1000 اونها از علی هم دفاع کنن، از حضرت زهرا هم دفاع کنن سلام الله علیها، از امام مجتبی هم، حداقل صحابی پیغمبر که بوده فرزند پیغمبر نبود، جگرگوشه پیغمبر هم نبود، خلیفه منصوص علی هم نبود، یه صحابی بود یا نبود؟ شما ببینید چه مظلومیتی برای امام حسن مجتبی، خدا شاهد مظلومیتی که برای امام مجتبی بوده. تو مسجد می نشسته این ناکسها و نامردها و بیدین ها بالای منبر جلوی چشم امام مجتبی به علی ناسزا می گفتن، چقدر برای امام مجتبی سلام الله علیه زجر داشت، یعنی هر روزش برای امام مجتبی به تعبیر بعضی ها کربلا بود. کربلای امام حسین یک روز بود تمام شد رفت، ولی کربلای امام مجتبی سالها این قضایا بود، نزدیک 10 سال این جنایت رو، بلکه سال 40 امام امیرالمؤمنین به شهادت رسید تا سال 50 همون حدود 10 سال، 10 سال تمام امام مجتبی خون دل خورد. چی شد وقتی ابوبکر عمر میخواد بیاد کنار پیغمبر دفن بشه از عایشه او چیز میخوان، اذن میخوان؟ شما گفتید نحن معاشر الانبیا لا نور است، پس چی شد بعد دیگه؟ فرضاً گیریم خلیفه بوده آمده، بگون یکی از این آقایان برای شما عرض کنم وقتی که رئیس جمهورا و رؤسا از دنیا میرن در بهترین جا اونا رو دفن میکنن تو حکومت با اونهاست، ولی امام مجتبی رو چرا نذاشتن کنار قبر پیغمبر دفن میشه؟ به چه جرم امام مجتبی جنابش تیر باران کردن؟ به چه جرم امام مجتبی سلام الله علیه رو مسموم کردن؟ برادران عزیز برید بررسی کنید، تحقیق کنید، ببینید آیا امام مجتبی به عجل مرگ طبیعی از دنیا رفت یا مسموم کردند؟ چه کسی او را مسموم کرد؟ چه کسی جنازه او را تیرباران کردند؟ چه کسانی نگذاشتن امام مجتبی بیاد کنار قبر پیغمبر دفن بشه؟ آیا نتیجه توصیه پیغمبر اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی خود همین بود؟ همین بود؟ آیا قضیه کربلای امام حسین از کجا آغاز شد؟ چه بود قضیه؟ حالا من نمیخوام اون تعبیر رو بعضی از شعرا دارد و ما رماه از رماه هرمله و انما رماه من مهد له قوس عطا من جانب استقیفه و سهم عطا من جانب استقیفه و قوس علی ید الخلیفه. خب این کاملا مشخصه که اینها از مصادیق اسست اساس الظلم و الدور علیکم. یک کجا بوده؟ چه شد یک دفعه برای شما 50 سال بعد از رحلت پیغمبر نوه پیغمبر رو میریزن، قطعه میکنن، از زندانش قربتن الله میکشن، زنانشون رو به اسارت میبرن، سر بریده اینها رو برای شما به نیزه میزنن، شهر به شهر میچرخانن. آیا شما بیاید آیا این بود نتیجه توصیه پیغمبر؟ چی شد؟ کیا بودن اینها؟ حالا دیمگاری دیگه به قول شکشگتون حضرت سمده بله برای شما از کنم در رابطه با فرمایش حضرت عالی که فرمودید آیه 124 سوره برای شما از کنم بقره اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. و حضرت وقتی دید که این جایگاه امامت بس جایگاه رفیعیست عرضه داشت به من ذریتی، آیا از ذریه من هم به این مقام میرسن؟ خدا نگفت میرسن و نگفت نمیرسن. گفت لا ینال و عهدی عبدالمین، این امامت عهد منه، پیمان من هست، این پیمان من به افراد ظالم و ستمگر نمیرسن. این خیلی واضح و روشن هست، هیچ گونه شبهی درش نیست. و روایات متعددی در شیعه و سنی هست که حالا من فرصت نیست، حالا انشاءالله اگر ما در بحث خلافت امیر المؤمنین در کتاب رو بحث کردیم نسبت به همین آیه ثابت خواهیم کرد که مقام امامت قطعا طبق این آیه شریفه بالاتر از مقام نبوت هست، چون حضرت ابراهیم در دوران جوانی به نبوت رسید.
بله.
که وقتی بت‌ها را شکست و سرنگون کرد گفتن کی کرده کی نکرده؟ گفتن فتن یقال له ابراهیم، یک نوجوانی که به ابراهیم میگن، ابراهیم در نوجوانی به نبوت رسیده و حضرت ابراهیم هم تا سن پیری بچه دار نبوده، سن پیری که بعد از گذشتن 70-80-90 سال از عمرشون بچه دار شدن. اینجا داره و من ذریتی یعنی ذریه ها هستن، یعنی اواخر عمر حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام هست. بله
بسیار خوب. خب من از این آیه میخوام اسمت امام رو استفاده بکنیم که این آیه چجوری ازش میشود اسمت امام رو استفاده کرد.
ببینید در اینجا مشخصه خدای عالم میگه لا ینال عهدی از ظالمی،
بله
عهد من به ظالمین نمیرسه. خب اینجا اولا امامت عهد الهیست، یعنی به دست مردم نیست، انتخاباتی نیست، شورایی نیست، به قول اهل حل عقد حق دخالت در اونجا ندارد. کسی نمیتونه بیاد به قول پسرش آقازادش رو برای شما عرض کنم بدون امر الهی بخواد برای امامت و خلافت انتخاب بکنه، نه همچی چیزی نیست. و کلمه ظالم در اینجا ببینید جناب آقای کاشانی عزیز همچه بینندگان عزیز اگر دقت کنن واژه ظالم اینجا به کار رفته، لا ینال عهدی از ظالمین. آقایان در سوره طلاق آیه اول تعبیر این است و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هر که از حد الهی رو تجاوز کنه، یعنی یک دروغ بگه، یک غیبت بکنه، گناه انجام بده،
صغیرتن
او کبیرتن، چون تمام گناهان صغیره و کبیره حدود الهی است و هر چه از این حدود بره بالاتر از مصادیق ظلم هست. یعنی هر کس بخواد گناه و معصیتی مرتکب شود لیاقت تصدی منصب امامت را ندارد. در روایاتی که از ائمه علیهم السلام هم آمده استدلال کردن به آیه شریفه ان الشرک لظلم عظیم در قضیه حضرت لقمان به فرزندش، اونجا هم امام علیه السلام داره و بزرگان هم آقایان مراجعه کنن معامل اخبار شیخ صدوق صفحه 131، اونجا مفصل داره بر این که خدای عالم میگه ان الشرک لظلم عظیم لا تصلح الامامتو لا تصلح الامامتو لمن قد ارتكب من المحارم شيئا صغيرا كان او كبيرا و ان تاب منه بعد ذلك، اگر توبه هم کرده باشه از مصادیق ارتکاب ظلم، یعنی متلبس به ظلم شده،
بله،
لا ینال عهد الظالمین، یعنی در یک آن چشم به هم زدنی هم اگر گناه کرده باشه یا شرک داشته باشد نمیتواند این مسئله رو برای شما عرض کنم منصب ولایت رو تصدی بکنم.
بله خب این حالا مصداقی از مصادیق ظلم رو که میشه شما این مدارش رو فرمودین، اگر بیننده ما بپرسد که خب زمانی که پیامبر مبعوث نشده بود همه مشرک بودن، عموم مردم مشرک بودن، بعد اسلام آمد و خب اسلام پاک کرد همه چیز را، خدا منت گذاشت بر مردم و پیامبر را مبعوث کرد که اصلا که لوس شرک را از اینها پاک بکنه، حالا کسی که لوس شرک از او پاک شده این هم صلاحیت برای امامت ندارد. مصداق ظلم، مراد ظلم در این آیه کلن چی میخواد بگه؟ این افراد هم شامل میشه یا نه؟
ببینید کلن کسی که ولو یک آنی از آناتش، میگه لا ینال عهد الظالمین، نمیگه ظالم بعد از اسلام، ظالم قبل از اسلام، یعنی کسی در دوران عمرش یک چشم به هم زدن هم مرتکب ظلم شده باشد نمیتونه این منصب رو، همونطور که در انبیا همینطوریست، انبیا ما معتقدیم، اکثریت علمای اهل سنت هم معتقد هستن اینها از اول کودکی معصوم هستن، اگر چنانچه از یک پیغمبری یا از یک امامی ولو در دوران کودکی گناهی سر بزند، معصیتی سر بزند، وقتی میاد رعیت را، ملت رو، شهروند رو دستور میده به کار خوب، کسی میگه آقا کار خوب، بد اگر بده چرا تو فلان روز کردی؟ ما خودمون شاهد بودیم، شما در دوران بچگی فلان گناه رو کردی، رفتی از باغ مردم میوه چی بخوردی، تو فلان روز یه سیلی بسیار از صورت یه یتیم میزدی، تو فلان روز داشتی به بت برایشون در برابر بت سجده میکردی. ببینید وقتی یک نقطه ضعفی در یک امام یا پیغمبر باشه، بعد از بعثت یا بعد از نسب به امامت مردم به عنوان خرده میگیرن و نفوذ پیغمبر و نفوذ امام بر جامعه کم رنگ میشه، ولذا روی این جهت باید پیغمبر و امام از هر گونه تلبس به ظلم، شرک، بت پرستی و گناه در تمام عمرش منزه باشه، ولذا وقتی نبی مکرم میاد ادعای نبوت میکنه، مردم چون در دوران کودکی از او کوچکترین لغزشی ندیدن، به عنوان محمد امین مطرحه، به عنوان بهترین جوان در میان مردم مطرحه،
پذیرش دارن از
فوری ازش میپذیرن، یعنی حتی معاندین هم درست عناد دارن، روی بعضی از مسائل حاضر نیستن زیر بار سخنان پیغمبر برن، ولی این روحیه پیغمبر که در دوران عمرش کوچکترین لغزش از او ندیدن، ولذا این پاکی و این عصمت در طول عمر باعث می شود تأثیر گذاری نبی مکرم بر جامعه کاملا نقش خودش رو نشون بده.
آیا استاد غزنوی از علمای اهل سنت کسی پیدا می شود که بیاد از این آیه لا ینال عهد الظالمین عصمت امام رو استخراج کرده باشه یا نه؟
ببینید در اینجا خب از علمای اهل سنت زیاد هستند، یکی دو مورد من در جلسه گذشتم عبارتی از جناب فخر رازی اینجا برای بینندگان عزیز عرض کردم که ایشون در کتاب تفسیرشون کاملا اونجا با صراحت مطرح میکنه، میگه این آیه شریفه کاملا دلالت میکند بر این که امام مقام عصمت رو داره، اگر اتاق فرمان صفحه کامپیوتر من رو طوری قرار بدم که بینندگان عزیز ببینن، من ممنون میشم. ببینید مسئله چهارم در ذیل آیه شریفه اینی جائل کل ناس اماما میگه، این عبارت فخر رازی عزیزان ببینن، یدلو علا انه علیه السلام کان معصوما عن جمیع الذنوب لان الامام هو الذي يؤتم به و يقتدى. امام اون کسی است که مردم از او پیروی میکنن و به او اقتدا میکنن. فلو صدرت المعصيه منه لوجب علينا الاقتداء به في ذلك. اگر از امام معصیت صورت بگیرد، ما از اونجایی که آیه شریفه میگه فثبت بدلالت هذه الآیه بطلان امامت الفاسق. این آیه دلالت میکند امامت هر گونه فاسق، فاسق کسی گناه مرتکب بشه چه صغیره چه کبیره فرقی نمی کند، این آیه باطل میکند امامت هر فاسق را. و همچنین آقایان برای شما عرض کنم مراجعه کنن، خود زمخشری که از استوانه های علمی اهل سنته در کتاب کشافشون جلد اول صفحه 211 از ابن عیینه نقل میکنه، میگه لا یکون ظالم اماما، ظالم نمیتونه امام باشد. کیف یجوز نسب الظالم للامامه والامام انما هو لکف الظلم فاذا نسب من کان ظالما فی نفسه. اگر چنانچه امام رو ما نسب بکنیم برای امامت، برای رفع ظلمه، و اگر چنانچه خودش خود امام ظالم باشه، چگونه میتواند مردم رو نهی کند از ظلم، جلوگیری کند مردم رو از ظلم وقتی خودش ظالم ستمگره؟ برای شما عرض کنم خودش داره دزدی میکنه، خودش داره سیلی به مردم میزنه، خودش شلاق گرفته دستش هر کس ناکسی را با شلاق میزنه. خب این میتونه بیاد برای شما عرض کنم رهبر باشه برای جامعه؟ من نمیدانم. این تعبیر رو عزیزان برادران گرامی، حالا من کاری ندارم نسبت به خلافام، نمیخوام، حالا آقایان انتخاب کردن و مبارکشون هم باشه، و اگر با دلیل و استدلال هم بوده قطعا پیش خدا برای شما عرض کنم عذر دارن، و اگر چنانچه نه با تقلید از آبا و علما بوده، این قطعا فردای قیامت عذر ندارن. چون همین تعبیر را که در صحیحین آمده، در صحیح مسلم، عبی بن کعب میاد به خلیفه دوم میگه یا ابن الخطاب لا تکونن، برای شما عرض کنم نسبت به صحابه، لا تکونن عذابا لاصحاب رسول الله، عذاب بر اصحاب پیغمبر نباش.
عجب،
خیلی عجیبه. یعنی میگن احترام امامزاده را باید متولی نگه داره.
بله.
وقتی این آقایان خودشون نسبت به خلیفه این تعابیر رو، حالا انشاءالله ما سر فرصت اینها را به عنوان سوال طرح میکنیم، انشاءالله امیدواریم که این برادرای عزیز ما تو ماهواره هاشون که ماها را متهم میکنن، نمیدونم اینها تو ماهواره ها مزخرفات دارن میگن و غیره، اینها را انشاءالله سوالاتی طرح میکنیم ما جواب بدن
انشاءالله.
بله، گرچه ما آمادگیمون رو اعلام کردیم، گرچه بعد از اعلام آمادگی از اینا دیگه هیچ خبری نشده، حالا ببینیم شب چهارشنبه چه دستگلی میخوان برایشون به سرشون بزنن. ما کاملا آمادگی داریم در خدمت شما هستیم جناب کاشانی عزیز.
آقای دکتر غزنی، در احادیث اهل سنت، یا به عبارتی میتونم بگم در اون چه که از پیامبر مانده است تحت عنوان سنت پیامبر، ما روایت صریحی مبنی بر عصمت امام میبینیم یا نه؟ که به استراحت گفته باشم بدون دغدغه و بدون توجیه اسمت امام رو بخوام برای ما اثبات بکنم.
ببینید در این رابطه ما احادیث زیاد داریم، یک احادیث کلیاتی داریم که انشاءالله این رو اگر اجازه بدید در یک جلسه دیگری برای شما عرض کنم ما مطرح میکنیم، مثل حدیث ثقلین که کاملا صراحت داره بر اسمت برای شما عرض کنم ائمه علیهم السلام علی مع الحق و الحق مع علی، اونجا کاملا اسمت رو ما استفاده می کنیم. اینا رو انشاءالله ما به حول قوه الهی در جلسات بعدی انشاءالله در خدمت بینندگان عزیز انشاءالله عرض خواهیم کرد. ما این آقایان مخصوصا این بحث را که ما باز کردیم یک بخشش در رابطه با شبهاتی است که بعضی از ماهواره‌های وهابی دارن مطرح می کنن و یک بخشی هم میبینیم بعضی از شیعه های وهابی زده، بعضی از شیعه های روشن فکر این مباحث رو مطرح میکنن که میگن اصلا ما در منابعمون اصلا اشاره نکرده، نه پیغمبر، نه امیر المؤمنین، نه ائمه علیهم السلام، بر اینکه ما معصوم هستیم. ولذا من در اینجا ناگزیر هستم کل روایاتی که در منابع شیعه و در منابع اهل سنت آمده اینها را برای بینندگان عزیز مطرح کنم. حتی من در سفری که قبل از عید امسال به آلمان داشتم اونجا دوستان زیاد به ما مراجعه کردن که فلانی اگر صلاح ببینید در یکی از این ماهواره ها ما یک وقتی بگیریم شما در رابطه با بحث اسمت از منابع شیعه صحبت کنید، چون بحث هایی که اینجا بعضی از روشن فکرها دارن مطرح میکنن حتی برای خود جوانهای شیعه الان سوال مطرحه که آیا واقعا خود پیغمبر گفته ما معصوم هستیم، خود امیرالمومنین گفته ما معصوم هستیم، امام صادق ادعا کرده ما معصوم هستیم یا نه. خب در اینجا من یکی دو مورد رو عرض میکنم و بعد انشاءالله اگر صلاح ببینید اینو داره به تلفن ها برسیم و من در خدمت بینندگان عزیز و جناب آقای کاشانی گرامی هستم. ببینید مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب عیون اخبار الرضا که از کتاب‌های معتبر شیعه هست و از آثار آقا امام هشتم سلام الله علیه در جلد دوم صفحه 57 اونجا صراحت داره آقا امام رضا سلام الله علیه از پدر بزرگوارشون، اون از پدر بزرگوارش تا سند میرسد به امیر المؤمنین سلام الله علیه، امیر المؤمنین از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که میگه هر کس دوست دارد فردای قیامت در بهشت باشد و از نعمتهای بهشتی بهرمند باشد فلیتول علی و الائمه من ولده، علی و فرزندان او را به عنوان ولی انتخاب کند، فانهم خیرت الله، علی و فرزندان علی انتخاب شده خدا هستند و صفوته و گزیده خدا هستند و هم المعصومون من کل ذنب و خطیئه، اینها از هر گناه و از هر معصیتی اینها معصوم هستند. آقایان مراجعه کنن کتاب عیون اخبار الرضا جلد دوم صفحه 57 و همچنین امالی شیخ صدوق صفحه 583 و روایت هم کاملا چیه صحیحه. و همچنین جناب حراز در کتاب کفایت الاثر در صفحه 151 باز از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میکند که پیغمبر به من فرمود علی جان انت الوسی انت الامام ابو الائمه الاهدا عشر من سلبک ائمه متحرون معصومون، تو و 11 نفر از فرزندان تو پاک و معصوم هستند. ما در این زمینه جناب آقای کاشانی بخوام روایت نقل کنیم شاید بالای 50 تا روایت هست از ائمه که شاید در جلسه بعدی هم بحث سندی اینا رو میکنیم که آقایان نگن که این روایت شاید از دیدگاه خود شما هم سندش صحیح نباشد. یا در روایت دیگری از سلمان نقل میکنه از پیغمبر اکرم که فرمود اولیاء من کسانی هستند مفحرون معصومون من کل سوء، کتاب سلیمی بن قیس هلالی صفحه 909. ابن عباس نقل میکنه این روایت باز از نبی مکرم که فرمود که انا و علی و الحسن و الحسین و تسعت من ولد الحسین متحرون معصومون، من علی و نه فرزند او حسن و حسین و نه فرزند حسین متحر و معصوم هستیم. آیان میتونن کتاب اون اخبار رضا جلد 266 رو ببینن و همچنین کمال الدین مرحوم شیخ صدوق برای شما عرض کنم صفحه 280 رو ببینن و همچنین ابن شهرآشوب مازندرانی در مناقبش جلد 1 صفحه 254 و همچنین کتاب کفایت الاثر صفحه 19 را میتونن ببینن. و ما در این زمینه عرض کردم از خود نبی مکرم با سندهای متعدد، یک مورد، دو مورد، سه مورد نیست، ده ها روایت از خود شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما داریم. روایت سندن هم ضعیف باشد به تعبیر آیان اهل سنت یعید بعضها بعضا، به تعبیر فقهای شیعه روایت مستفیزه، مستفیز بودن روایت جبران می کند ضعف سند را. ولذا این از نظر ما کاملا محرز قطعیست. خود نبی مکرم عرض کردم حالا روایاتی که ما داریم در جلسه و تون دیگه فرصت نیست، دونه دونه من سندن بررسی می کنم که تمام راویان سند از دیدگاه رجال شیعه کاملا مورد وثوق هستند.
ممنونم جناب دکتر. ما اگر اجازه بدیم با بینندگانمون ارتباط داشته باشیم، سوالات اینها رو بپرسیم ببینیم چی هست. سلامت باشید. ممنون. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو الو سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید، وقتتون بخیر. با سلام خدمت شما و حاجی آقا.
خواهش
می‌کنم. من می‌خواستم این سوالی بکنم در رابطه با اینکه پیامبر صلوات الله علیه که فرمودن انا مثلکم،
انا بشر و مثلکم.
بله بله بله. بعد و اینکه پیامبر و امامان ما که به عنوان الگوی ما هستن، ما اگر اینا امامان و اماما را به عنوان اسمت قرار بدیم، اینی که یه مقدار از نظر الگوی بشری برای ما یه مقدار، خب میگیم اونا به اصطلاح خیلی جداگانه بودن، یعنی به اصطلاح اسمت فطری داشتن.
بله.
بعد یه مقدار از نظر این که انسانهای عادی به عنوان اون انسانهای عادی ما نمیدونه و میگیم اینا فطرتن انسانهای پاکی بودن.
بله.
و خدایی بودن و معصوم بودن، ما نمیتونیم مثل اماما باشیم.
بله.
یعنی نمیتونیم الگوگیری بکنیم.
بله.
اینو در این رابطه میخواستم ببینم، اینو سوال بکنم ببینم، ما اینو به خاطر که پیامبر صلوات الله علیه فرموده که ما مثل شما هستیم، آیا این قضیه به اصطلاح یه مقداری جای سوال نداره که ما اونا اماما و امامان رو به عنوان اشخاص عادی بدونیم؟
بله بله بله.
که بتونیم بهتر الگوبرداری کنیم.
بعضی سوالات جزئی رو همینجا جواب بدیم که دیگه نمانند. برادر عزیزم ببینید، در این که پیامبران معصوم بودن، نبی مکرم معصوم بوده، این اتفاقیست.
بله بله.
اسمت پیغمبر شیعه سنی همه قبول دارن.
بله بله بله.
اگر فوق بشری بودن ائمه مانع بشد که اونها الگو باشن، پس پیغمبر اکرم هم که معصوم هست.
بله بله.
به تعبیر این آقایان روشن فکرها فوق بشری است. پس چگونه قرآن میگه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه؟ ما در تعریف اسمت عرض کردیم اسمت یک لطف الهی است در حق بنده ای که شایستگی او را دارد، خدا به او عطا می کند.
بله.
و هیچ گونه جبری برای او ندارد. یعنی پیغمبر اکرم طوری نیست که وقتی معصوم است دیگه نتونه گناه کنه. خب اگر نتونه گناه کنه، این دیگه برای پیغمبر فخر نیست، برای پیغمبر مقام نیست این.
بله.
و اضافه آیات متعددی هست، لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اینها مشخص که پیغمبر کاملا انتخاب، حق انتخاب داشته، میتونست گناه کنه و گناه نمی کرده. بله. ما در رابطه با اسمت تعریفمون این هست، خدای عالم میداند پیغمبر و امام به اختیار خودش هیچ گناهی مرتکب نمی شود، هیچ معصیتی به اختیار خودش مرتکب نمی شود،
از باب و من جا هدفینا لنهدینهم سبلنا، خدای عالم اون مقام عصمت را به اینها میدهد. این در حقیقت یک عنایت الهی است برای اینا برادر عزیزم،
یعنی که از نظر اختیاری هست، به اصطلاح معصومیت اختیاری از جبری نیست.
نه نه نه، معصومیت هیچ جبری نمیاره برادر عزیزم، اصلا و ابدا. اگر بناس جبر بیاره، به قول یکی از همین شبکه ها، به قول یک بنده خدایی داشت یک یاوه سرائی میکرد، میگو بنا شد که اینها معصوم باشن گناه نکنن، با حیوانات چه فرقی دارن؟ این ارزشش همین هست که داره میگه از کوزه همون برون تراورد که درود ایشون آینه نگاه کرده چهره خودش رو دیده، نسبت به ایمین طور جسورانه حرف میزنه. خب این آقا درباره پیغمبر چی میگه؟ آیا جرأت داره اونجا نسبت به پیغمبر اینطور جسورانه بی حیایی بکنه؟ حالا ما بعضا جناب آقای کاشانی و بینندگان عزیز، ما یه مقداری ملاحظه داریم، بلکه اینها چند بار من زنگ زدم گفتم ما یه مقدار از این حرفهای نادرست، حرفه های رکیک نسبت به ائمه علیهم السلام، نسبت به شیعه رو جمع کنید.
بله.
در غیر این صورت
ما هم بلدیم،
یه مقدار ما هم بلدیم.
بله.
ما فوش نمیدیم، ما از همین کتاب های شما مطالبی میاریم برای شما عرض کنم. دیگه جرأت نکنید، روتون نشه سرتون رو بالا کنید.
بله،
حضرتون به خدا حاجی آقا، خواهش می‌کنم مراقب باشید، خدا حافظ شما.
یه سوال دیگه داشتم حاجی آقا،
بفرمایید لطفا.
می‌خواستم ببینم این در رابطه با خمس
بله.
خدمتون کردم، حالا بعد جای بحث اینجا نیست ولی تو جلسات بعدی.
بله.
این در رابطه با خمس، ما در قرآن که من مطالعه کردم در رابطه با به اصطلاح جنگ و اینا بوده که سوره آیه خمس نازل شده.
بله.
بعد میخواستم ببینم اینو میشه توضیح بدید که چرا مثلا در قرآن اینقدر در رابطه با زکات
بله.
جار شده و هم زکات و هم نماز،
ولی بله.
در رابطه با خمس یه بار به اصطلاح چیز شده، اعلام شده و اونم در زمان غنیمت جنگی بوده.
نه.
اینه که ما الان بنمان یکی از ارکان شیعه هست. منم الان خب شیعه هستم، تشیع هستم.
بله.
یه مقدار برای من جای شبهه داره در رابطه با خمس که یک اگر بشه یک بحثی هم
اینه. من انشاءالله یک جلسه مفصل درباره خمس صحبت میکنم. و اولا اینی که شما فرمودید در غنائم جنگی، و علم و انما غنمتم من شیء، کلمه غنیمتم کجا داره غنائم جنگیه؟ غنیمتم یعنی فائده‌ای به کار بردید شما. شما برید کتاب‌های لغت ماده غنمه را برای شما مطالعه بفرمایید. کلمه غنمه فن یکی از مصادیق غنائم جنگی است. کلمه غنمه یعنی فوائدی که به دستتون میاد. و اضافه در خود صحیح بخاری، صحیح مسلم، روایات صحیحی ما داریم از اهل سنت که پیغمبر اکرم به بعضی از رؤسای قبال می آمدن مسلمان می شدن، حضرت می فرمود شما خمستون رو اگر می خواهید مسلمان واقعی باشید نماز بخوانید، خمس بدهید، زکات بدهید. حالا انشاءالله من مفصل اینها رو از صحاح اهل سنت می کشم بیرون، انشاءالله اینجا نشان می دیم تا بعضی از افرادی که امروز تحت عنوان خمس به عنوان یک شبهی مطرح می کنن، اینها مفتضح بشن که اصلا اینطوری که اینها دارن مطرح میکنن نیست. حالا چشم اینه، من در یک جلسه مفصل عرض میکنم.
ممنونم
ازتون، به خدا خیلی ممنون، زحمت کشیدید.
سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو الو،
منتظر صداشون.
شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام به خدمت آقای کاشانی و آقای قزوینی.
سلامت باشید.
خواهش دارم که این اگر حدیث هایی که جعلسازی کرده ابو هریره، خصوصا مثل الفلان و والفلان، سیده اصحاب سیده کهول و اهل الجنه، و یکی در روزنامه خوندم امروز چند قبل که ابو هریره گفت که من از پیغمبر شنفتم که اصحاب من شما هر چی که بکنید بعد از این از شما بخشیده.
بله.
برای این جعلسازی که اینا کردن در حدیث، اگر برنامه مفصل آقای قزوینی اگر زحمتیش نیک شب
انشاءالله. متشکرم، ممنون، خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
دوستان قوم ایجاد و زحمت میکنم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه
عزیزان. ما خدمت شما سلام
علیکم.
بزرگواریم، بفرمایید.
دبی فرمودن استاد راجب آیه اولی الامر استفاده کردیم، به ذهن حقیر میرسد که در بطن این آیه مفهوم دیگری رو هم میشود استنباط کرد. اگر عرض بنده نیاز به اصلاح دارد استاد بزرگواری بفرمایید اصلاح بفرمایید. آیه محدودیت زمانی ندارد، همیشه باید از اول الامر اطاعت کرد. لازمش پس این خواهد بود که در همه زمانها اول الامر یا امام معصوم وجود داشته باشد. می شود برداشت کرد که این آیه وجود آقا امام زمان رو هم
اثبات میکند،
تأکید میفرماید.
بله.
مطلبی هم حضرت استاد فرمودن راجع به نحوه پاسخگویی به سوالات در این شبکه زاله.
بله.
یک مورد رو هم بنده به عنوان نمونه عرض کنم.
امروز
کوتاهی خانم محترمی زنگ زدن اونجا.
بله.
دو تا سوال مطرح کردن از این آقای کارشناس.
بله.
یکیش آیه وضو رو براشون خوندن و گفتن خب آقا آیه که صراحتا می‌فرماید که دست و صورت رو بشویید و پاها و سر رو مسح کنید.
بله.
پس شما چرا به این عمل نمی‌کنید؟
بله.
آیه دوم من این که این حدیث رو خوندن که پیامبر فرموندن ان مدینه العلم و علیون بابها. به این حدیث شما باید منابع دینیتون رو از ائمه معصومین و از آقا امیرالمومنین بگیرید. پس این که میگید امام مالک اینجور گفت، امام ابو حنیفه اینجور گفت، اینا چطوره هستن؟
بله.
آقای کارشناس هم شروع کرد به جواب دادن، خیلی جالب بود. گفت برای سوال اولتون باید یه تابلوی چیزی اینجا باشد من بتونم برای شما خوب تشریح کنم که بفهمید چرا باید پا رو شست. بعد بله. اشاره هم کرد که لای انگشت ها ممکنه میکروب باشد و چه و چه.
بله.
سوال دوم رو هم که اصلا مطرح نکرد، انگار نه انگار که ایشون چنین سوالی مطرح کرده.
عجب.
به این ترتیب جواب دادن و تمام شد و رفت.
بسیار.
در حال التماس دارم.
ممنون از شما، تشکر میکنم. خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام باشین.
سلامت باشین، متشکرم.
جان
شما رو ایر هستیم، بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای کاشانی.
بفرمایید قربان.
خسته نباشید.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خوب هستین؟
سلامت باشید.
با سلام خدمت آقای اطلاع قزوینی.
سلام
علیکم. دو تا سوال داشتم آقای کاشانی.
بفرمایید، خواهش میکنم.
یکی آیا مگر محل خلافت و قبر ستا خلفای راشدی
بله
در مکه است، چطور حرم حضرت علی سلام الله در نجف و محل خلافتشون در کوفه بوده؟ دو، چرا مولوی گردن کلفت جماعت خلاف اکثرا ریش بلند دارن ولی سبیل میتراشن؟ ممنون میشم.
بله، تشکر میکنم.
خدا شما.
سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو. الو.
الو.
دوست عزیز لطف کنید صدای گیرندتون رو کم بکنید، بفهمید.
باشه. سلام
علیکم. علیکم سلام رحمت الله.
شما خوبه؟
تشکر میکنم، ممنونم.
من عرض سلام به دکتر قزوینی و شما. الو.
بفهمید، شما رو ایر هستیم، بفهمید.
میخواستم یه مطلبی بیان بکنم.
بفهمید، خواهش میکنم.
امکانی که رسول خدا روانه جنگ تبوک بود.
بله.
حضرت علی را در مدینه جانشین خود کرد.
بله.
تا به کارهای مردم رسیدگی و مواظبت بر خانوادهش باشد.
بله.
منافقین که همیشه کوردل بودن و اذیت مسلمانان میکردن.
بله.
حضرت علی را نگران کردن.
بله.
وقتی که رسول خدا از جنگ تبوک برگشتن.
بله.
پیش رسول خدا آمد و گفت یا رسول الله، تو مرا در میان اصحاب و میگذید در میدان جنگ نرفتم و خود امرو اصحاب جهاد رفته اید. پیامبر فرمود اما تردو انتکون منی به منزلت هارون موسی.
بله.
آیا راضی نیستی که باشی با من به منزلت هارون موسی؟ چه فضایلی بهتر از این؟ حضرت علی را در ترازوی پیامبری قرار داده، کدام فضایل بالاتر از این میتوان باشد که در مدینه جانشین خود کرده باشد؟
بسیار خوب.
حضرت علی لیاقت این کار را داشت.
بله.
رسول خدا کس دیگر را به این کار قبول نکرد.
بله.
بهتر از اون برای خلافت و جانشینی ندید.
بله.
شایسته بود که اصحاب بعد از رحلت رسول خدا برای جانشینی قبول میکردن.
بسیار خوب.
دومین فضل اگر ما باز نگاه بکنیم که باز رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی را بر عده از سربازان امیر و فرمانده قرار داد، برای یک مسئله با هم اختلاف پیش کردن.
بله.
بعد از اینکه برگشتن، آمدن و اولی گفت یا رسول الله علی چنان کرد و رسول الله روی عدش گردانید. نفر دوم بار تمیز سخنان گفت باز پیانبر روی عدش گردانید. رسول خدا خطاب اونها فرمود در حالی که آثار خشم در چهره مبارک رو نمایان بوده. فرمود چی میخوایی از جان علی؟ سه بار این جمله را تکرار کرد. بعد فرمود ان علی منی و انا من علی و هو ولی کل مومن بعدی. آگاه باشی علی از من است و من از علی. یعنی حضرت علی دوست و سرپرست هر مومن است بعد از من.
صحیح.
یعنی هر مومن علی را دوست داشته باشد، هر منافق علی را دوست ندارد.
بسیار.
این هم نشان میدهد که رسول الله اشاره کرده است که علی بعد از من لیاقت و جانشینی و ولایت دارد. که برادران باید این را همین دو فضایل اگر نگاه بکنیم که فضل بیان شده که اشاره کرده که پیامبر ایشون برای جانشین خلافت انتخاب شده.
خیلی متشکرم از شما. تشکر میکنم. ممنونم. خدا نگهدارتون. سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلامت باشید. متشکرم.
خدمت جناب طلاب عزیزم سلام عرض میکنم. ان شاء الله که همیشه حالتون خوب باشه.
خیلی ممنون. متشکرم.
الو.
بفرمایید. روی هستیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. جناب کاشان شبکه شبکه ظلمت رو گرفته بودم.
بله.
هر شیعه منصفی که این برنامه‌ها رو که می‌بینه،
بله.
حتی اعتقادش کم نمی‌شه، تازه به اعتقادش هم به نظر من اضافه میشه.
افزوده میشه. بله.
خداوند دشمنان اهل بیت رو از جاهلان و نادانان قرار داده، چون آخه یه چیزی مشخص، مثلا میان اسم امیه رو با اسم جناب پدر حضرت علی برابری میکنن و اسم ابو سفیان و رضی الله عنه میگن، بعد اونم معاویه و یزید لعنت الله علیه رو مینویسن با امام حسن. اینا چی رو میرسونن؟ اینا مظلومیت اهل بیت رو نمیرسونه،
حرمت
پیامبر رو نمیرسونه که بعد از این همه به دشمن سرسخت و سرسینش رضی الله عنه بگم. یه موقعیتیه که نمیشه کتمان کرد. یه حقیقتی دیگه هم هست که مخواستم جناب دکتر اینو برای ما روشن بکنن. چرا ما مماشات میکنیم با دشمنان اهل بیت؟ چرا این موقعیت ها رو بگیم که کسی که لقب ام المؤمنینی با خودش رگ میکشه برای شهادت حضرت زهرا تو کتاب آمد شادی میکنه؟ چرا عایشه مبلغ 40 دینار صدقه میده به قبیله تیم برای شهادت مولا امیرالمومنین؟ چرا در جنگ جمل بر علیه ولی فقیهش بلند میشه، امام برحق بلند میشه،
به
پیکر بدن نبی پیامبر سه پیکر پیامبر 70 تیر میزن، به قول عباس میگه یه روز سوارش شطور تخمویی، یه روز بر سوار اثر سوار میشی و این فتنه ها رو بفهم کنیم. یه مسئله دیگه هم بود دوستان، جناب غزینی اینو به مذبحان اهل بیت دیگه یدک به دست دشمنان اهل بیت ندیم. الان ما یه مسئله بود چی دیشب بود چی دیگه هم میشه بگه ظلمت مراسم عزاداری امام حسین یه مدعی مثلا و یه حفظه بود بنام سد تشویق کرده بودم به یک چیزی که خیاقت خودشون بود که یه ریده نشستن و یه ریده دارم اول میخوام صدای سگ در من. خب این خیلی ناراحت کننده است برای ما. شما باید با کمال قدرت با کمال شجاعت جلوی اینا رو بگیرین. هر وقتی که این برنامهاشون اجرا میشه فرداش رفعش رو بخواد بکنین.
بله بله.
ممنونتونیم.
خیلی متشکرم. ممنونم از تماس شما و خدا نگهدار. سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت فرنگ. علیکم السلام و رحمت الله.
سلام باشید.
سلامت باشید. متشکرم.
ممنون. بله رو هی رمضان.
بله رو هستم. بفرمایید.
ممنون. عرض خدمت شما می شود. من ضمن عرض سلام خدمت شما و حاج آقا تعزیزی که یه مقدار زیادی هم کن از اینجا این فاصله دور شدیدن نگران جان ایشون
هستم. شما هر
حال دشمنان اهل بیت هیچ قانون و منطقی حالیشون نیست. ایشون بیش از هر چیز مراقب جان خودشون باشن. یک دو اینکه یه پیشنهاد داشتم که از زمانی که این شبکه رو اندازی شد حتی قبلش هم اینجوری بود وضعیت به گونه شده که به ذلت افتاده این شبکه ظلمت، یعنی دیگه به یه صورت رسوایی رسیده کارشون. من پیشنهادم این بود که یک برنامه اینا و مطلب دیگه این که اینا هیچگاهی یعنی 200 سال دیگه هم حاضر به مناظره با ایشون نخواهند بود. یعنی به انهای مختلف در خواهند رفت. من پیشنهادم این بود که مباحثی که مطرح میشه تو این تلویزیون مستقیم چیز ضبط بشه، پخش بشه و دونه دونه جملاتی که اینا مطرح میکنن تو این موارد پاسخ داده بشه و این رسواییشون دوچندان بشه. یعنی بحث به قول معروف این کارهایی که به قول معروف این استدلاله مسخره که میرفت برای مردم که همه همینجوری که بیننده قبلی گفتن تازه معتقد میشن چه شیعه مذهب محکم و مستدلیه و اینا چقدر بدبخت و خامن، این برش بیشتر معلوم میشه. مثلا دیگه هم که حالا به قول معروف وقتتون رو میگیرم، بحث نمیخوام که توصیه کنم وارد مباحث سیاسی بشن چبکه، ولی ببینید محصولات اهل تسنن تو عالم چیه؟ محصولاتش اینه که مثل دیروز بمب منفجر میکنه یه نفر خودشو، این به قول ما تعلیمات اهل تسنن و وهابیت، بوم خودشو منفجر میکنه میون زن و بچه مردم تو کویته که یه شهر فقیر فقر زده است و از اونجا اینا دلشونو با مسلمانای تو فلسطین یکی کردن در مقابل اسرائیل که دشمن تمام مسلمینه با نیسته. این آقای تربیت شده مکتب اهل تسنن یا حالا بهتر بگیم مکتب وهابیت یاد خودشو منفجر میکنه که برسن خودشو به بهشت. اینا برای مردم تشریح بشه، میگم بدون اینکه ملاحظات سیاسی شالا در نظر بدین با چه مجوزی همچین کاری میکنه
نه.
این همه انتحاری ها باعث چیه؟ اینا تمام تعالیم انحرافی و وهابیته. اینا هم به مردم گفته بشه. من مجددا تشکر میکنم از جناب آقای قزوینی و جناب عالی.
خواهش میکنم، ممنونم، تشکر میکنم از تماستون، خدا نگه. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت فرمایید.
سلام.
سلام علیکم. لطف میکنین صدای گیرنده تون رو ببندید. بفرمایید.
بله.
الو. بفرمایید، خواهش میکنم.
دستم
آقای بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام
علیکم. سلام علیکم. امشب قرار
مناظره مستقیم با یکی از علمای ارسانه بخش میشه، ولی متاسفانه همچین اتفاق نیفتاده. علت چی بود؟ ما خیلی هم مشتاق بودیم.
بله.
از بلوچستان هم زنگ میزنم.
بله.
هر تشیع هم هستم.
ممنونم. بله، انشاءالله. حالا تو یادتون میاد که
واقعا توی منطقه نیاز هست که انسان آگاهیشو بالا ببره. علت چی بود ما نمیدونم. چی ما اطلاع دادن قرار بود بخش بشه.
انشاءالله. انشاءالله بخش، انشاءالله من توضیحات رو بعدا خدمتتون میدم. تشکر میکنم از تماستون، خدا نگهدار. خواهش میکنم، خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفهمی.
سلام علیکم.
علیکم سلام، صلوات بفهمی.
بله بفرمایید.
خدمت شما آقای کاشانه و جناب دکتر قزوینی سلام عرض میکنم.
بله بفرمایید.
چون موضوع بحث این جلسه آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هست،
بله.
من خواستم یه مطلبی رو از اهل سنت فقط عرض کنم،
بله.
جهت این که درس پس داده باشم.
بله خواهش میکنم.
حتی متنی که پیشم هست عربی، حالا سعی میکنم عربیشو کمتر بخونم که اینجا با این شروع میشه که وفسر اهل سنت اولی الامر به تفسیرات، یعنی که اهل سنت اولی الامر رو با تفسیرهایی کردن ازش.
بله.
یکی از اینها انهم الامرا اول علما، یعنی تفسیر کردن که اولی الامر ممکنه امرا باشن، یعنی امیران و حاکمان باشن، یا علما و دانشمندان باشن.
بله.
و توضیح داده که اگر ما به قرآن رجوع کنیم، همون آیه 83 سوره نساء که جناب دکتر فرمودن ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطون منهم، اگر به این آیه رجوع کنیم استنباط از صفات عالم هست. پس بنابراین
از خواهی دوستان ممکنه یکم بلندتر صحبت بفرمایید؟
برای این عرض کردم که
بله بله متوجه شدم، بفرمایید.
بله، اینا گفتن که اولی الامر یا امرا هستن یا علما. اگر به این آیه که تلاوت شد مراجعه کنیم، اونجا که گفته الذین یستنبطون منهم، استنباط از صفات عالم هست.
بله.
پس بنابراین علما امرا از اینجا حذف میشن و میرن کنار.
بله.
حالا باید ببینیم مگر اینکه از علمای قادر بر استنباط باشن، که خب همیشه نیستن. پس معنی اولی الامر میشه علمای امت و ائمه آل البیت.
بله.
حالا ببینیم این علمای امت چه. حالا اول گفته که علمای امت صحیح نیست. چرا؟ چون علما الامت مختلفون.
بله.
ولا یامر الله بالرجوع للمختلفین.
صحیح.
و خدا امر نمی کنند که به علمای مراجعه کنید که با هم اختلاف نظر و اختلاف قول و سلیقه و فتوا و اینها دارن. که دیگه از جا من خلاصهش میکنم، صرف نظر میکنم. میمونه بچه دوم که ائمه آل البیت هستن. اینجا گفته کسان، این ائمه آل البیت کسانی هستن که جمیع سلطه سیاسی و دینی و همه چی رو صاحب هستن. و بر این معنا حدیث رسول اکرم دلالت میکنم که آجا حدیث رو خوندم فرمودم و یؤکد علی هذا قول رسول من اطاعنی فقط اطاع الله.
بله.
و من عصانی فقط عصا الله.
بله.
و من اطاع علیان فقط اطاعنی و من عصا علیان فقط عصانی، که من منابعش هم آخر عرضم ذکر خواهم کرد.
ممنون.
و توضیح داده در ذیل این حدیث که همون جوری که خدا اطاعت اولوالامر رو مثل اطاعت خودش و اطاعت رسولش قرار داده،
بله،
رسول اکرم هم اطاعت علی رو مثل اطاعت خودش و اطاعت خدا قرار داده.
صحیح.
و آخر جملهش این است که ولذالک ثبت ان اول الامر هم آل البیت.
صحیح.
یعنی علی و ولده
و ولده
و کما لا یجوز تقدیم احد علی الله و رسوله.
بله.
لا یجوز تقدیم احد علی ائمه آل البیت.
بله.
لان طاعتهم کطاعت الله و رسوله من دون الناس.
بله.
و اما منابعی که این حدیث رسول اکرم رو خوندم، یکی حاکم در مستدرکش از جلد 3 صفحه 121.
بله.
که ذهبی هم اونو در تلخیصش تایید کرد و گفته صحیح است.
صحیح.
در ترجمه الامام علی از تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 2 صفحه 268 اومده.
بله.
در کتاب الریاض النظرات جلد 2 صفحه 220.
بسیار.
ینابیع الموده صفحه 205 و 257. ذخایر العقبا صفحه 66 و فرائد السمتین جلد 1 صفحه 179 این روایت رو
نعم کردم. خیلی متشکرم از شما، تشکر میکنم و خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو دوست عزیز. الو الو سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید. دوستان منتظر هستن از گیرنده تلویزیون صدا بشنوند. الو.
الو
سلام علیکم، بفرمایید قربان.
سلام علیکم جناب آقای کاشانی.
سلام علیکم، بفرمایید.
خدمت جناب آقای شرکتی هم سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
من سه تا سوال داشتم، وقتم زیاد نمی‌گیرم. سوال اول من از جناب آقای شرکتی این است که آیا نمونه‌های از توسل صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خلافات در تاریخ نقل شده است یا نه؟
صحیح بفهمید.
سوال دوم من این است، آیا توسل از دیدگاه قرآن پذیرفته شده است یا خیر؟
بله.
دو تا سوال. یک سوال سوم من این است، با توجه به روایتی که از حد تواتر هم گذشته احادیث دوران خلیفه اول و دوم به آتش کشیده شده و اطاعت در میان نبوده، خلیفه دوم کعب الاحبار یهودی را به عنوان مشاور عالی خود قرار داده و ایشان احادیث یهودی را به خود عمر و اطرافیان تدریس کرده، به جامعه اسلامی تزریق شده و الان هم در روایت های برادران اهل تسنن به وضوح دیده می شود.
بله.
آیا این موارد را من بخواستم دکتر یه مقدار توضیح بیشتری بدن که روایت که ایشان اینا از یهودیان نقل شده چطور هست؟ و سوم من این است که سوال دوم من است که آیه هیدری از مناظره واقعی من به صراحت میگم شدیدن وحشتناک است و چطور ایشان اهل سنت هستن که همه مواردها را کنار گذاشته فقط میگه در باب قرآن بیایم صحبت کنیم. اگر کسی چرم خواستم ببینم اهل سنت نیست، قرآن بدون سنت چطور هست؟ بدون سنت اصلا قرآن روح قرآن چطور است در میان مردم. من خواهد نمیخوام زیاد وقتونو بگیرم. آقای دکتر یه مقدار اگر در مورد بیشتر اگر توضیح بفرمایم ما ممنون میشیم. خیلی ممنون. خدا حافظ.
انشاءالله. خدا نگهدار. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام جناب آقای کاشانی.
علیکم سلام
ورحمت الله. آقای حاج آقا حسینی.
خواهش میکنم بفرمایید.
اگر یه دو دقیقه به بنده فرصت بدید در مورد یکی از اشتباهات علمای وهابی اشاره کنم.
خواهش میکنم خیلی سریع لطف بفرمایید.
علمای وهابی مستقیم و غیر مستقیم از خلیفه گری و حکومت‌های باطل فرعونی حمایت میکنند تا در موقعیت اجتماعی و سیاسی مناسبی خودشون رو قرار بدن. یعنی اسلام در خدمت حکومت‌های نامشروع رو در میارن.
نه.
در صورتی خداوند حکیم 3000 سال قبل توسط حضرت موسی حکومت فرعونیان رو سرنگون فرمود و به جای آن حکومتی سیستمی مردمی برقرار کرد که در زمان حضرت محمد صلی الله تکمیل شد.
نه.
یعنی سیستمی با موازین حق و عد با ابزار مشاوره. ولی علمای وهابی سعی میکنن مردم به 3000 سال قبل بکشن.
بله.
یعنی بردگی. آیا گمراهی و بی‌عدالتی از این بیشتر که بین سیستم خدایی و مردمی و حکومتهای باطل امروزی نتونی تشخیص بدی؟ همش از آدمایی دفاع بکنی که مردن و فردگرایی رو در جامعه رواج بدی؟
بله.
اگر حضرت مهدی امروز ظهور بکنه بپرسه سیستم مردمی چیه؟ حکومت‌های باطل امروزی چیه؟ اینا چه جوابی دارن؟ همش حاشیه می‌پردازند و همش به شاخ و برگ می‌پردازند.
بله.
اینا میتونن یه سوال جواب بدن؟ حضرت اینا رو نه تنها میکشه با خانواده قلقم میکنه.
بسیار.
چون مردم جهان رو یومیه گمراه میکنن اینا.
بسیار.
جواب خدا و پیغمبر خدا و حضرت مهدی و میلیاردها جمعیت چجوری اینا میخوان بدن؟
ده.
سیستم مردمی چیه؟ حکومت‌های باطل امروزی چیه که مردم به نقره داغی کشوندن؟
بسیار.
خیلی ممنونم.
ممنونم از شما. تشکر میکنم. خدا نگهدار. جناب دکتر میخوان جواب بینندگان بدیم بعد بریم به
یک چیزم بگیرید شما.
یک تماس دیگه هم بگیریم. بله ببخشید عذرخواهی میکنم. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام. من از آقای قصری تو سوال داشتم.
بفرمایید. خواهش میکنم شما روی هستین. درست میکنید که بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
میخواستم بدونم چرا آیه 3 سوره مائده که درباره ولایت حضرت علی است در لابلای آیه که مربوط به حلال و حرام میباشه قرار گرفته. همچنین آیه 33 سوره احزاب که مربوط به تطهیر امامان میباشه چرا در لابلای آیه که مربوط به همسر پیامبر قرار گرفته؟ آیا حدیث از پیامبر درباره دلیل این کار ذکر شده یا حدیثی از امامان یا خیر؟ یه سوال دیگه هم داشتم.
بفهمی؟
قرآن توسط چه کسی جمع‌آوری شده؟
تشکر میکنم. ممنونم.
ممنون.
خدا نگهدار. بله ما از بینندگان عذرخواهی میکنیم جواب این سوالاتی که تا الان پرسیدن رو بدیم بعد اون وقت
تلاش کنیم برای زودتر ان شاء الله عرض کنم جواب ها رو تا چیز بشه. ممنون که تونستم یادداشت کنم.
بله
برای شما عرض کنم به چند مورد که اساسی بود. بعضی از عزیزان که توضیحاتی خودشون دادن ما هم تشکر میکنیم، به ویژه برادر بزرگوارمون جناب دکتر آذر سینا.
بله
بله یکی از این عزیزان سوال کردن در رابطه با برای شما عرض کنم آنچه که من تو ذهنم باند حدیث ابو هریره که سیدا کهول اهل الجنه که آیا این برای شما عرض کنم چه صورت دارد، اصلا این حدیث صحیح هست یا صحیحی نیست.
بله.
این رو خوب عزیزان میتونن به کتابهای متعددی که برای شما عرض کنم در چیزها آوردن نگاه بکنن. حدیث برای شما عرض کنم ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه، اینها برای شما عرض کنم به هیچ وجهی سندی ندارد و برای شما عرض کنم جعلی و ساختگی هست.
بله.
حالا انشاءالله من به حول قوه الهی انشاءالله اگر فرصتی بشه من در سر یک فرصتی اینها را برای بینندگان عزیز انشاءالله عرض خواهم کرد.
بله.
در رابطه با اون برادر عزیزمون گفتن که اولی الامر که جناب قاضی دلیل بر استمرار هست یا نه. خب قطعا این دلیل بر استمرار و برداشتی که ایشون داشتن برداشت خیلی زیبایی بود و جزاه الله خیرن و نکته قشنگی رو ایشون اشاره فرمودن. من واقعا از این برادرمون هم تشکر میکنم. بعد در رابطه آیه وضو صحبت کردن که در شبکه برای شما عرض کنم ظلمت سوال شد جواب ندادن. برادران عزیزی میداری دقت کنن، خیلی هم از ما هم سوال میکنن، حتی سندی پیش شکر کارشناس کنم و قرآن چه صراحت داره بر این که باید شما پاهاتون رو باید بشورید. در کجای قرآن صراحت داره برادر عزیزم؟ قرآن در سوره مائده آیه 6 این تعبیرش این هست که فمسحو، بله برای شما عرض کنم، و فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، صورتتون و دستاتون رو تا مرفق بشورید، و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. اگر بنا بود ما ارجل را بشوریم
دلی.
قرآن باید میگفت فغسلوا وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم، برای شما عرض کنم و امسحوا برؤوسکم، دیگه نیازی نبود که کلمه ارجل بعد از ومسهو به رؤوسکم بیاد.
بله.
باید بگم آقا فقسل و وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم، هیچ معنایی ندارد. خب خود ارجل مشخص عطف بر محل به رؤوس هست، به رؤوس جار مجرور محلن منصوبه. این دیگه به عنوان یک قاعده کلی ادبیات عرب هست که اگر یک لفظی عطف بشود بر جمله قبلی که محلن منصوبه میشه منصوب میشه. و اضافه خیلی از بزرگان و نزدیک از این 7 قاریان 4 تاشون به برای شما عرض کنم ارجلکم خواندن، اصلا ارجله نخواندن، عطف گرفتن بر برای شما عرض کنم لفظ به رؤوس. و اضافه عزیزان ببینن این ابن عباس در کتابهای خود شما معتبر شما هست که ابن عباس میگه ما اجد و فل کتابه الا غسلتین و مسحتین. آی برادر سنی، برادر وهابی، یه مقدار دقت کن، شما را به همین قرآن منزل به اندازه یک چند ثانیه هم شده این فکر عزیزت رو از این تعصب رهایی بده. این رو دقت کن، ابن عباس مفسر قرآنه میگه من در قرآن غیر از دو شستشو و دو مس نیافتم.
بله.
ما اجد و فل کتاب الا غسلتین و مسحتین. شما برو سنن دارقطنی جلد اول صفحه 96 مجموع المجموع جناب آقای ابن قدامه هست، قزم مجموع مال نووی هست، از کتابهای فقهی شافعی هاست، جلد اول صفحه 417 عمدة القاری شرح صحیح بخاری جلد دو صفحه 238 و همچنین ابن قدامه مقدسی از علمای بزرگ برای حنابله هست، شخصیت برجسته است، مثل صاحب جواهر شیخ طوسی ما. میگه و حکی عن ابن عباس انه قال ما اجد فی کتاب الله الا غسلتین و مسحتین، کتاب المغنی جلد اول صفحه 120 از این واضح تر. میگه ابن عباس میگه بابا دو تا شستن، دو تا مس، شستن صورت، شستن دست، مسح سر، مسح پا. و همچنین جناب سرخسی از علمای بزرگ احناف، ایشون در مقصودشون جلد اول صفحه 8 همین تعبیر رو داره. از همه اینها بالاتر، آقا این دیگه صحیح بخاری شوخی بردار که نیست عزیز من. شما ببینید در صحیح بخاری جلد اول صفحه 56 حدیث 60، دوباره تکرار میکنم، جلد اول صفحه 56 حدیث 60. اگر برادران عزیز این مانیتور من رو بدن به چیز من ممنون میشم. بله یه مقدار نگه دارم که این رو من توضیح بدم. روایت بخاری بفرمایید، من اجازه بده یه مقدار این رو ببینم میتونم بزرگ کنم که بینندگان عزیز نشد بزرگ میشه به قول چیز میشه. بفرمایید این تعبیریست که در صحیح بخاری هست. برادرم ببین، از عبدالله ابن عمر تخلف عنا النبی فی سفره سافرناها فادرکنا وقد ارهقتنا الصلاه و نحن نتوضا. در یک سفری که ما جلو افتادیم پیغمبر عقب مانده بود و داشتیم وضو می گرفتیم، فجعلنا نمسح على ارجلنا، ما صحابه همگی داشتیم مس می کشیدیم به پاهامون. برادر عزیز من اگر مسح بر پا بدعتی این صحابه چیکار می کردن؟ چرا در این قضیه میگه فجعلنا نمسح على ارجلنا؟ پیغمبر اکرم فرمود به اعلی صوت ویل للعقاب من النار مرتين او ثلاثا. حالا توجیهات که آقایان در رابطه ویل للعقاب داره، من گمانم اگر برای جوک سال انتخاب بشه خیلی
زیباست. من نمیخوام رو ویل للاعقاب بخوام صحبت کنم، ولی من دنبال این قضیه هستم که آقای عبدالله ابن امرآس میگه آقا نحنو، یعنی ما همه صحابه، نتوزع، اونایی که در اونجا بودیم، نمسح علا ارجلنا، رو پاهامون مس میکشیدیم. میگه سریع صحیح بخاریه، صحیح مسلم جلد اول صفحه 131 حدیث 460. جالب این است که پیغام فیلون للاعقاب من النار اسبغ الوضو، وای بر اون اعقاب از آتش جهنم. حالا اعقاب چیست؟ ما مفصل صحبت خواهیم کرد که مراد از اعقاب چیست. سر فرصت آقایان صحیح مسلم صفحه 131 رو ببینن. بعد برادرمون در رابطه با حدیث انا مدینه العلم و علیون بابا ها صحبت کردن. خب این دیگه روایتیست که همه آقایان نقل کردن در کتاب های معتبر اهل سنت، مثل کتاب اسطلقابی بن نصیر جزری جلد 4 صفحه 22، معجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 55. ابن حجر عسقلانی میگه هازل حدیث له طرق کثیره، این حدیث سندهای متعددی دارد، اقل احوالها ان یکون للحدیث اصل، حدیث ریشه دارد و صحیحه. من نمیشه ما بگیم آقا این روایت برای شما عرض کنم جعلی هست یا دروغ هست. و برادر عزیزمون در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم عزاداری برای امام حسین صحبت کردن. من در جلسه قبل عرض کردم در مسند احمد حنبل جلد 2 صفحه 40 اینجا ایشون نقل می کند از خود عبدالله عمر که پیغمبر اکرم فرمودن بر اینکه عمویم حمزه گریه کن ندارد، زنان صحابه به ویژه زنان انصار شروع کردن به گریه کردن. احمد ابن حنبل میگه تا زمان ناهازا هر اتفاقی برای صحابه می افتد، عزیزی از اونها دنیا می رود، اول برای حمزه عزاداری می کنن، بعد برای مرده خودشون عزاداری می کنن. این دیگه کاملا روشن و واضحه. این آقا نمیدونم دیگه چی به قول مسئله ای دارند و نمیدونم. حالا انشاءالله ما در این زمینه مفصل با بینندگان از این نسبت به عزاداری هم صحبت خواهیم کرد. و اول کسی که عزاداری بر پیغمبر رو برایشون بنیان گذاری کرد خود عایشه هست. اصلا خود عایشه میگه ما با زنان مدینه میزدیم به سر سورم و میزدیم به برایشون عرض کنم سینه هامون، بله لطمه میزدیم ما. آقایان کتاب مسند احمد جلد 2 صفحه 40 رو مطالعه کنم، کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی رو ملاحظه بفرمان جلد 4 صفحه 55. و در رابطه با عزیزمون سوال کردن که بله این که تولید اهل تسنن غیر از بمب و انفجار، عزیزان اهل تسنن رو شما از وهابیت جدا کنید. ما در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران با این آقایان اهل سنت که مرتبط هستیم، از نزدیک آشنا هستیم، ما با اهل سنت مشکلی نداریم. حدود شاید 3% 5% از اینهایی که دم از اهل سنت میزنن ولی در دامن وهابیت سقوط کردن با دلارهایی که از غرب میاد، ریالهای عربستان سعودی، تحریک میشون و جوانها را تحریک میکنن برای انتحار و کشته شدن خودشون و کشتن دیگران، حساب یک تعداد انگشت شمار وهابی و وهابی زده با اهل سنت کاملا عزیزم جدا هست. ولی آنچه که مهم هست، حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی در دیداری که با جناب مولوی عبدالحمید امام جمعه دارالعلوم مکی زاهدان که گم آمده بودن با یک هیئتی، ایشون در اونجا گوشزد کردن، یکی از علل ناامنی ها و این ترور ها عبارت از مطالب نادرستی است در کتاب‌های درسی حوزه‌های علمیه اهل سنت. و این رو هم ما با چند نفر از برادران اهل سنت که بعد از 20 روز آمده بودن اینجا منزل ما با هم صحبت داشتیم، مواردی را هم من خدمت عزیزان اشاره کردم. بله ما این گلایه را داریم، برادران عزیز اهل سنت باید بعضی از مطالب تند را از کتاب‌هاشون که زمینه ساز ترور هست، زمین ساز آدم کشی هست، از کتابهای درسیشون بردارند. برای شما عرض کنم در این که چرا بنا بود مناظره با علما امشب پخش بشه، نه ما همچه وعده‌ای نداده بودیم. بله ما خودمون با یکی از علمای بزرگوار اهل سنت زاهدان قرار داریم، اعلام هم نکرده بودیم تا بالین عزیزمون، بنا بود ایشون تشریف بیارن قم، سه شب، شب 25، 26، 27 اینجا برای شما عرض کنم حضوری یک گفتگوی علمی دوستانه داشته باشین، ولی ایشون یک محظوراتی براشون پیش آمد و زنگ زدن. حالا شاید این گفتگوی دوستانه به صورت تلفنی قبل از پایان ماه رمضان به حول قوه الهی صورت بگیرد. بله، ما با آقای عبدالله دری رسما اعلام کردیم با اون شرایطی را که ایشون چیز کرده بودن، بعضی از شرایطشون شرایط نادرستی بود، ما کلن خط قرمز کشیدیم روی اون شرایط، ولی این که بخواد یک بحث آزاد دو نفره باشه کاملا ما آمادگی داریم، گرچه بر این عقیده هستیم که ایشون زیر بار این نخواهد رفت. البته ما دوستان زیادمون از داخل و خارج کشور زنگ زدن، حتی بعضی از بزرگواران من پریشه و سوئیس زنگ زده بودن که آقا این مناظره و با این شرط شما بپذیرید که در شبکه اونها هم پخش بشه. آه. حتما از شبکه اونها شرط بگذارید این بله پخش زنده و لایو از شبکه اونها هم باشه هر کجا شد. بله، این آقا خودش هم ظاهرا بر این عقیده است، اگر بنا باشه شبکه اونها پخش نکنه پس معلوم میشه چون ما کارشناس اون شبکه است، وگرنه اگر کارشناس اون شبکه نبود من ایشون رو صلاحیت علمیشون برای خودم چیزی برای شاگردان زیاد میبینم، یعنی الحق و الانصاف صحبتایشون کاملا مشخصه، بحثای ما هم در این 4-5 سال مشخصه، ولی چون ایشون به عنوان کارشناس اون شبکه مطرحه من فقط از این باب پذیرفتم اگر بنا باشه اون شبکه بخواد پخش نکنه هیچ فایده نخواهد داشت. و عرض کردم اگر بنا شد قطعا باید یک گفتگوهای یک شرایطی برای آداب مناظره گذاشته بشه. بعد برادر ازم جناب آقای آذرسنا که نکاتی رو بیان کردن ما تشکر میکنیم از ایشون. بعد مسئله ای که هست عزیزان یه مقدار دقت کنن، برادرمون گفتن که آیا صحابه نقل شده که به پیغمبر اکرم یا به ائمه علیهم السلام اینها توسل کرده باشن. عزیزان نگاه کنن صحیح بخاری، برای شما از کنم جلد 2 صفحه 70 کتاب الجنائز، اول کسی که به جنازه پیغمبر توسل جز خود ابوبکره. اگر توسل به پیغمبر بعد از رحلتشون شرک باشد خود اولین مشرک خود آقای ابوبکر باشه. آقایان ببینن وقتی که ابوبکر از صنع آمد دید که یک پارچه بر روی جنازه حضرت نبی مکرم کشیده شده، برایش فقبله ثم بکا، بوسید پیغمبر رو و گریه کرد، فقال بعبی انت و امی یا نبی الله، پدر و مادرم فدای تو ای پیغمبر. اگر پیغمبر مرد نمیشنوه این تعابیر چی چه هست؟ بعد لا یجمع الله لک موتتین اما الموتتا الی آخره. جالب این هست که زینی دهلان مفتی مکه مکرمه در کتاب الدرر الثنیه شون صفحه 34 این تعبیر رو داره که ابوبکر برگشت گفت اذکرنا یا محمد ابن دربک ول نکن علا بالک، ای پیغمبر ما را پیش خدا یاد کن ما را از یاد نبر. خب این دیگه توسل دیگه شاخ دوم که نداره. بله. یا رسول الله اذکرنا ابن دربک ول نکن علا بالک. و همچنین امیر المؤمنین سلام الله علیه در خود نهج البلاغه هست خطبه 235 به خدمت پیغمبر اکرم بعد از رحلتشون میرسن. بله. همون تعبیر رو داره، بعدی انت و امی اذکرنا عند ربک و اجعلنا من بالک. ابو ایوب انصاری هست میاد کنار قبر پیغمبر، بر قبر پیغمبر متوسل میشه. آقایان میتونن مستدرک صحیحین آقای حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 515 رو ببینن، مجمع الزوائد هیثمی جلد 5 صفحه 245 رو ببینن. بلال ابن حارث صحابه پیغمبر هست در زمان عمر متوسل به قبر پیغمبر میشه با این تعبیر یا رسول الله هلک الناس استذکل امتک. این رو در کتابهای متعدد اهل سنت آوردن و جالب این هست که آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در کتاب البدایت و نهایت جلد 7 صفحه 105 میگه روایت صحیحه. ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 2 صفحه 412 میگه روایت صحیحه. بلال مؤذن پیغمبر میاد قبر پیغمبر میرسه برای بعد شام، متوسل به پیغمبر میشه. آقایان میتونن کتاب اصول قابی ابن اسیر جزری جلد اول صفحه 28 رو برای شما مراجعه کنن. یا ببینید بزرگان اهل سنت، شما ابو علی خلال از شخصیت های برجسته اهل سنت، میگه ما همنی امرون. ببینید جالبه، ابو علی خلال از شخصیت های برجسته حنابله هست، میگه ما همنی امرون فقصد تو قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الا سهل الله لی ما احب. هیچ مشکلی برای من پیش نیامد که برم به قبر آقا موسی بن جعفر در بغداد متوسل بشم مشکلم حل نشده باشه. آقایان کتاب تاریخ بغداد رو برن مراجعه کنن، جلد اول صفحه 133 نسبت به قبر آقا امام هشتم سلام الله علیه، ببینید آقای ابن خزیمه از پیشوایان اهل حدیثه. خود وهابی ها به قول به سرش قسم میخورن، ایشون میاد کنار قبر آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه متواضعانه متوسل میشه. آقایان برن کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد هفتم صفحه 339 رو ببینن. ابن حبان از بزرگان اهل سنته، میگه من در زمانی که طوس بودم هر وقت مشکلی برا من پیش میامد میرفتم کنار قبر آقا امام هشتم، اونجا دعا میکردم متوسل میشدم مشکل من حل میشد. بعد جالب اینه میگه ولقد جربته مرارا فوجدته كذلك، این رو من بارها تجربه کردم و به همین شکل یافتم. آقایان کتاب از ثقات ابن حبان جلد 8 صفحه 457 رو ببینن. اینها یک مورد دو مورد نیست که ما برای شما عرض کنم بخواهیم که از کنارش به سادگی رد بشیم. بعد برادر عزیزمون در خواهرمون سوال کردن که چرا آیه تطهیر و آیه ولایت اینها در لابلای بعضی از آیات دیگر قرار گرفته. خب از اونجایی که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خدای عالم میخواد این قرآن رو حفظ کنه، حفظ کردن خدای عالم بناست به معجزه باشد. برای این که این حساسیتی که نسبت به امیر المؤمنین نسبت به اهل بیت پیغمبر بود کاسته بشه، پیغمبر اکرم دستور داد، به دستور پیغمبر تمام آیات چیده شده. تمام آیات چیده شدنش به دستور نبی مکرم بوده. آیاتی از سوره های مدنی آمده در میان آیه های مکی، بعضی از آیات سور مکی آمده در میان سوره های مدنی قرار. تمام اینها زمان پیغمبر به دستور پیغمبر بوده. برای اینکه این حساسیت ها یه مقدار کاهش پیدا کنه، آیه الیوم اکملت لکم دینکم میاد در کنار مسائل برای شما عرض کنم میتب و برایشون لحم خنزیر امثال اینا قرار میگیره. برای اینکه حساسیت ها کاسته بشه، اونهایی که نسبت به امیر المؤمنین یا نسبت به این آیه حساسیت دارن فردا تصمیم میگیرن در قرآن تصرف کنن، به این دل خوش باشن. ما میگیم آقا الیوم اکملت لکم دینکم به خاطر این است که خدای عالم گوشت نمیدونم خوک و نمیدونم سگ و اینها را حرام کرده، یا آیه تطهیر رو در کنار آیات زنان آورده که به این دلخوش باشن، با این خودشون رو توجیه کنن و مردم رو توجیه کنن و راضی کنن، به قرآن دست نزنن. این کاملا مشخص و واضحه و شأن نزولی که درباره این آیات آمده مسئله رو کاملا روشن میکنه. قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. حالا من نمیدونم بیننده میخواد بگیرید شما یا نه.
خیلی بیننده داشتیم، یه سری سوالات دیگه هم داشتیم دوستان که توسل از دیدگاه قرآن مطرح بفرمایید، این رو باید به نظرم یک جلسه دیگه
مفصل بله. قرآن رو هم عرض کردم بارها، گفتیم آیه 64 سوره نساء خیلی واضح و روشن هست. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. پیغمبر اونهایی که گناه کردن اگر بیان پیش تو استغفار کنن و همچنین تو برای اونا طلب مغفرت کنی، خدا از گناهان اونها در می گذرد. شما ببینید تمام بزرگان اهل سنت، کتاب مجموع نبوی در فقه شافعی رو نگاه کنید، مبسوط سرخسی در فقه حنفی رو نگاه کنید، مدونت الکبرای مالک فقه مالکی رو نگاه کنید، برای شما عرض کنم مغنی ابن قدامه در فقه احناف رو نگاه کنید، در آداب زیارت نبی مکرم این آیه را جزء زیارتنامه آورده اند و استناد کردن توسلشون رو به پیغمبر و طلب مغفرت از پیغمبر اکرم، پیغمبر رو واسطه بین خود و خدا قرار دادن، به همین آیه استناد کردن. و همچنین آیه شریفه 97 سوره یوسف که برادران حضرت یوسف میان میگن یا ابانا استغفر لنا، و همچنین وابتغوا الیه الوسیله، و ده ها آیات دیگری هم ما در این زمینه داریم که کاملا بله. حالا انشاءالله ما یک شبی در رابطه با توسل از منظر قرآن
انشاءالله.
و این انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد.
ممنون از شما دکتر. ما با چند تا از بینندگانی که فرصت به برنامه اجازه بده ارتباط بگیریم، بقیه بینندگان رو عذرخواهی میکنیم که وقت برنامه ما کم کم رو به پایان هست. ممنون از شما. سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. علیکم سلام و رحمت الله.
خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم شما رو.
سلام علیکم.
علیکم سلام و رحمت الله.
شبتون بخیر. از اینکه مدام شدن ببخشید. شهابی هستم و برمیتونم.
خواهش می‌کنم.
خدمت حاج آقا قزوینی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
یه سوال داشتم می‌خواستم بپرسم خدمت حاج آقا اگه اجازه بدید.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
می‌خواستم ببینم که البته هم این یکی از دوستان عرض کردن در مرآت الوقود علامه مجلسی که در سوره هجر آمده قال ان هذا صراط علی المستقیم، گفتن این منظورش اسم امیرالمومنین بوده که در آیه 41 فکر میکنم سوره حجر باشه. حالا اینا یه توضیح بدن اگه اوشون سندی چیزی ازش دارن.
بله
و درسته آیه 41 قال هازا سراتون علی مستقیم که این منظور گفتن این اسم امیر المومنین است و در مرآت الوقود علامه مجلسی هم نقش شده.
بله
و آقای حجت خراسانی هم این مطلب رو تایید کردن.
بله.
یکی موضوعم که میخواستم بگم، حالا ما خودم زیادم من مثلا یه جایی میرم عرض میکنم در رابطه با وضو که عرض کردن، به قول یکی از دوستان آقای پروسینی سید خیلی خوبی است در استانی از عرض کرد که قرآن درسته گفته که وضو مثلا از انگشت آرنج رو مثلا بشورید فلان، اگه مثال به این مخاصوشیم تمثل بکنیم و به این مثلا این قرآن هرچه گفته باید بگیم که قرآن گستم گفته از ناخن پا و مغز سر رو بشورید. این آقای پروتینی عرض میکرد که آره این آدم پس اگه بنا اینو عمل بکنه پس اینم باید بره کلاس نمیدونم جیمناستیک و هزار تا کلاس بره تا بتونه برعکس بتونه غسل انجام بده. پس این رد و یکم که پریشب شبکه حالا خودشون میگن نور
بله.
یه شجره نامه را نشون دادن در رابطه با علی و فرزندان علی و اینکه امام جعفر صادق عرض کرده که من پسر ابوبکر هستم، یعنی مادرم هم از پدری و هم از مادری به ابوبکر وصل است. میخواستم اینم توضیح بدم در عزیزان و یکم شجره نامه دروغین که نشون دادن، چون امام حسین ما داریم که عرض کرد که من اگر 100 فرزندم بیارم اسم هر 100 نفرشون رو میذارم علی. و این اسم پسرشون عمر بوده، ابوبکر بوده، عثمان بوده. اونها یه شجره نامه نشون دارن که بله اسم پسر امام حسین عمر بوده، ابوبکر بوده، عثمان بوده، اسم پسرای امام حسن ابوبکر عمر عثمان بوده و یا اسم پسران امیرالمومنین این بوده. اینا میخواستن نشون بدن اوشون عرضشا تا اینکه اینم جوابی باشه بر اونا. تا اینکه آقای حیدری هم که قرار بود با حاج آقا مناظره داشته باشن اصلا اونشون هم اومد رو خط
بله.
یه سری اراجیف در رابطه با اهل بیت گفت
بله.
که خواهش ما از برادران اهل تسننه که برن مطالعه کنن، ما حرفی که میزنیم با سند میزنیم
بله.
اونا هم علماشون که میان رو خط تو اون شبکه سند ازشون خواسته باشن ده. اگر از سند تفره رفتن یا مثلا منی که زنگ میزنم به اون شبکه میگم آقا اجازه بدید این حرفی که این آقا زده من سندش رو عرض کنم اجازه نمیدن
بله.
اگر حرف آقا مدرک داشته باشیم، ما این بودم میدونیم الان جامعه به طرفی رفته که دیگه چیزی بدون مدرک اصلا ارزشی نداره. الحمدلله رب العالمین برادران.
الو صدا شما قطع شد. خیلی متشکرم. سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
خطان سوال داشتم.
بفرمایید خواهش میکنم.
سوالمون در خصوص آیا آیه در زمان خلفا از قرآن حذف شده یا نه؟
بله. بسیار خیلی متشکرم. ممنون خدا
نگهدار.
سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو سلام.
علیکم سلام. علیکم
سلام.
بفرمایید خواهش میکنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آیت الله دکتر قزوینی.
خواهش می‌کنم
که دو تا سوال بپرسم. یکی این که از هم بزرگ شما مخصوصا ائمه اطهار بعد تولدشون معصوم بودن یا وقتی که مکلف شدن؟ چون ما مثلا اول امام زمان مثلا در 5 سالگی به امامت رسیدم و امام هادی هم در سن همون حدود داره خود بزرگتر بودن، ولی مثلا امام حسن و امام حسین در این سنین بودن، کوچیک بودن، وقتی پیامبر مثلا نماز میخونده و اینا مثلا پشتش روایت داره که سوار میشدن. این من برام شوخه بود که مثلا امام حسن و امام حسین هنوز با اون حد بالا نرسیدم، با اینکه سن مثلا اون دو تا امامون کوچیک بودن امام شدن، ولی امام حسن و امام حسین کوچیک بودن بازدم کردن و بر دوش پیغمبر موقع نماز سوار میشدن. بعد یه سوال دیگه هم این که
خواهش میکنم،
من چند روز پیش به شما زنگ زدم سوال کردم در باره پوشش روحانیت.
بله
یکی این که آقای دکتر یادشون رفت جواب بدم،
شاید فرصت برنامه
این روحانیون شیعه دواسه ابو امامه که میذارن سنت پیغمبره یا مثلا علم اهل سنت چجوریه که اونا لباساش میخوره فرق میکنه یا مثلا چجوری امامه میفیچن واقعا پیغمبر همین لباس تنش میکرده بخصانم چجوری یا مثلا در عربستان اونا اصلا امامه نمیذارن بزارن فقط هم لباسای عربی خودشون علماشون میفوشن با عبا.
ممنونم از تماس شما، تشکر میکنم، خیلی لطف کردین. سوال دیگه هم داریم؟ بله ممنون، خدا نگه. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت فهمی.
سلام، خواسته نباشی.
سلامت باشی، متشکرم.
آیه کاشانی
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشی من دو تا سوال داشتم از خدمتتون ولی جواب نداد. آقا
سوالات چی بود؟ من نمیدونم.
یکی این که گفتم محل خلافت و قبر خلفای راشدی مکه بوده، علت این که
قبرشون که مدینه است،
محل خلافتش نجف و کوفه بوده چی بوده؟
قبر اینا که مدینه است، قبر خلفا در مدینه است. بله مکه نیست، مدینه است. بله
مدینه. چرا محل خلافت حضرت علی کوفه و حرمشون در
کوفه و نجف؟ کوفه و نجف نزدیک همه.
ببین عزیز من، امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از قضیه جنگ جمل احساس کردند که کوفه مرکز فتنه شده، مخصوصا حضور ابو موسی اشعری در اونجا و تعللی که داشت در فرستادن نیرو برای امیرالمومنین.
بله
سجاد روی این جهت بعد از قضیه جنگ جمل
آیا دادن جواب شما رو میدن اگر شنونده هستین؟
بله برایش امیرالمومنین بعد از جنگ جمل اینطور صلاح دیدن که مرکز حکومت و مقر حکومتی را از مدینه به کوفه انتقال بدهند، به خاطر اینکه کوفه اون زمان محل فتنه شده بود و افرادی مثل ابو موسی اشعری و دیگران در اونجا علیه حکومت مرکزی، علیه امیرالمومنین کارهای انجام میدادند.
سوالی که داشتم.
بله
بفهمید.
سوال دومی که مولوی ها چرا ریش بلند میذارن سبیل میتراش؟ آیا به علت مثلا کیه؟ عمری تو بوده، ابو عمر بوده، چرا از کی اینو به اس بردن؟
جواب این سوال رو از اون تلویزیون.
بله این رو برای شما اصلا روایتی از پیغمبر نقل میکنم که پیغمبر اکرم فرمود که ریشاتون رو بلند کنید و سبیل هاتون رو بتراشید. البته اهل سنت اینطوری نیستن، غالب وهابی ها اینطوری هستن، غالب وهابی ها به این شکلی هستن که ریششون رو بلند میکنن و سبیل هاشون رو میتراشن. این استناد به یک روایتی است که از پیغمبر نقل میکنن.
بسیار ممنون. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
به آقای
طه سلام عرض میکنم. لطف میکنید بلندتر صحبت کنید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
حاجی خوب ببخشید، میخواستم یک دقیقه وقتتون بگیرم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عرض میخوام، اول خدا رو شکر میکنم که در زمان ما یک فردی مثل حاج آقا پیدا شدن که ندای سلونی قبلا تفقدونی سر دادن.
این عبارت که من رو سر
دادن غیر از علی سلام الله علیه کسی نگفته و هر کس هم گفته رسوا شده و ما هر چه داریم حاک زیر پای حرم اونها هستیم. حتی یه بنده خدایی به من گفت فلانی خوشا به حالت زندگیت، خلاصه با ولای علی گره خورده. گفتم این ادعای خیلی بزرگیه، من افتخار میکنم زندگیم با غبار حرم امیرالمومنین گره خورده. همین رو ما خوشحالیم، البته اگر قبول کنن ملاک قبولی اونهاست. انشاءالله.
عذر میخوام زیاد وقتتون رو نمیگیرم. سوال داشتم از آقا، یکی اینکه تو یکی از شبکه ها من شنیدم که گفتن انگار امیرالمومنین علیه السلام عنوان و لقب ام المؤمنین رو از عایشه گرفتن، یعنی خلق کردن ایشون رو از
نه خیر، همچه چیزی نیست عزیز من. روایت در رابطه با حضرت امام حسین سلام الله علیه هست در بعضی از منابع شیعه، ولی در رابطه حضرت امیر همچه چیزی ما نداریم.
بعد از میخوام تو صلواتی که بر حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرستیم آخرش سر المستودع فیها رو میخواستم ببینم چی هستش.
اگر بنا باشه برادرم سر معلوم بشه دیگه سر نیست که، و سر المستودع فیها صفاش بر این است که سره، بنا نیست کسی بفهمه چیه. اگر بنا شد من شما بفهمیم دیگه به اون نمیگن سر. انشاءالله آقا ولی یه اصل سلام الله علیه میاد و سر المستودع فیها را برای همه مردم انشاءالله بیان میکنه.
انشاءالله انشاءالله.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم عزیزم.
سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفهمی.
عدوار سلام علیکم.
علیکم سلام ورحمت الله.
آقای کاشانی.
بفهمی قربان.
خوب هستید؟
خیلی متشکرم ممنون.
نفس شما
و
آقای
قزوینی
و همه بیرندگان سلام
میرسونم. سلام باشید ممنون.
اگر آقای قزوینی صلاح دیدن در باره شبهه گردان امین در شبکه مستغزه.
بله بله بله
بله ایراد فرمون اگه مطرح دونستن یه توضیح بدن نظرتون رو بگن در باره ولایت معنوی و سیاسی. و یه مطلبی هم برای برادران اهل سنت، خدا میگه دستور به راحتی دین نداده.
بله
برادران اهل سنت که متاسفانه بزرگ گرفتنشون خیلی سخته، نحوه نماز خوندنشون هم واقعا سخت، همه در نماز و تراویح که میخونن هم همه تو نماز و این چیز راحتی که خدا برای بنده هاش خواسته. یه مطلبی هم اگه هست یه دو تا شعر بخونم
کوتاه اگه باشه ممنون میشم، با وقت برنامه اون تمامه. بفهم خیلی کوتاه.
علی مولو مدد امیر المؤمنین حیدر، خدا امر به نماز و حج و زکات داد، کی و چطور به حکم خدا تبعیت حکم رسول شد، نحوه انجام واجب به عشق نبی امتحان شد، من کن تو مورا مگر ذکر نبی نیست، حب خدا به علی و حب خدا به علی فاتح خیبر مگر ذکر نبی نیست، نفس نبی مگر به حکم خدا علی نیست. خیلی ممنون خدا حافظ.
تشکر میکنم خدا نگه. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمی. بفرمی خواهش میکنم.
سلام خسته نباشید. سلام خدمت جناب دکتر. من یک دو تا پیشنهاد خدمتتون داشتم.
می‌خواستم
عرض کنم خدمتتون با توجه به اینکه شبکه‌تون تازه راه اندازی شده و شاید خیلی از همون روزهای اول شبکه شما رو نداشتن، الان خیلی از سوالاتی که مطرح میشه آقای دکتر می‌فرمایند که ما این بحث رو قبلا کردیم، خب شاید خیلی آگاهی نداشته باشه. و همچنین خواستم اینا رو اگر امکان داره حالا بعد از مرمزون که حالا برنامه های ویژتون تموم میشه به طور مرتب پخش کنین، همونجور سلسل درسته ای که ایشون قبلا داشتن بیا همایش و کلاسه ای که دارن هر جوری که درسته ای که رو خودشون صلاح میدونن اگر امکان داره اینا رو به طور مرتب پخش بکنین. من فکر میکنم با توجه به اینکه شبکه روز به روز الحمدلله تعداد مخاطبینش بیشتر میشه بالاخره اثر داره. سوالاتی که مردم تو ذهنش هست
بله.
چون خیلی از این دارایی رو که جواب دادن ایشون بارها و بارها که یعنی دیگه فکر میکنم واقعا یک کسی درستای ایشون این پنج سال گوش کرده باشه واقعا دیگه حفظ شده یعنی اصلا احتیاجی به سوال نداره، مثل همین نامگذاری با قول معروف حضرت علی بچه هاشون ها یا سوالای اینجوری که دیگه واقعا من فکر میکنم یک کسی چهار جلسه نگاه کرده باشه دیگه متوجه میشه که به قول معروف فضیه از شهراره. یکی من خواستم خدمتون عرض بکنم، یکی دیگه هم اسم برنامه تون پاسخ به شبهات یا شبه های جدیدی که هست که در این باره وهابیت به قول معروف میگه، من برام ذهنیت هم پیش اومد که چرا ما همیشه باید دفاع بکنیم به این درست پاسخ بشم، یعنی یه سری شبه های اونا مطرح میکنن و ما همیشه دفاع میکنیم.
بله.
درسته در دل دفاع ما در واقع یه شبهی هست به طبعاً درم اسم به قول معروف میشه مذهب روی وهابیت گذاشت یا نه.
بله.
در دل جواب ما اون شبهه در واقع یه شبهی هست به دین اونها،
منتها چرا ما اینا به قول معروف به عنوان یه برنامه مستقل چیزایی رو که به ذهن ما میرسه،
یعنی ما دفع ما حمله کنیم و اونها مزیدشون دفاع بکنن،
بله بله اینا ما به صورت یه برنامه مستقل انجام بدیم با توجه به این که این بحثایی که توی این چنشتی که من دقت کردم خیلی بحثایی به قول معروف آکادمیکی هست، این شبهاتی رو که توی مذهب روزانه اونا وجود داره توی
بله.
زندگی روزانه شون با توجه به چیزی که ما از اهل بیت میدونیم
بله.
و اونا متباینه با این اینو من فکر میکنم که با قول معروف خیلی جالب باشه، خیلی از این کتابه ایره که آقای دکتر معرفی میکنم خودشونم توی یکی از این برنامه هاشون فرمودن که این کتابو حتی بعضی از علمای اهل سنت هم ندارن، چه برسه با قول معروف به آدم های عادیشون که یه خونه با قول معروف حالا شاید یک کتابخونه کوچیکی داشته باشه یا نداشته باشه. من خیلی صحبت کردم یه سوال دیگه هم داشتم
بفهمه.
فقط اینو می‌خواستم از آقای دکتر بپرسم که آقای دکتر حسبن الله کتاب الله حسبن الله کتاب الله یعنی یک کلمه ایشو من میدونم کافی برای ما کتاب خدا اون تا خب با توجه به همه این چیزایی که دارن انجام میدن اعمالی که دارن انجام میدن اینا از کجا یک کتاب دارن، یعنی خودشون چجوری توجیه میکنن اعمالی رو که در روز انجام میدن؟ خیلی ممنونم،
ممنونم از شما، تشکر میکنم، خدا نگهدار. چون دوست ما ظاهرا وقتی برنامه رو به پایان هست بینندگان دیگری که پشت خط بودن عذرخواهی میکنم که پاسخ همین سوالات رو بده.
دو تا تلفنم برای هم وصل کنم دیدی وصل نکنم من نمیدونستم تو پشت خط داری.
بله دیگه حالا باشه جواب اینها رو بدم اگر فرصت بدید.
من اینها رو برنامه کنم.
تشکر میکنم.
این برادر بزرگوارمون در رابطه با اون حدیث شریف آیه شریفی هذا صراط علی مستقیم
علی
مستقیم برای شما عرض کنم که چیز داشتن، این رو خوب در بعضی از روایات ما داریم که هذا صراط علی مستقیم، ولی آنچه که من بررسی کردم سند ضعیف و قابل استناد نیست، اگر چنانت نیاز به این هم نیست. در همین سوره هم اهدنا الصراط المستقیم ما روایات متعدد داریم، مراد از صراط مستقیم صراط علی و فرزندان علی و ائمه علیهم السلام است. پیغمبر هم در حدیث صقلین با سند صحیح فرمود اگر میخواید از گمراهی برای همیشه در امان بمانید به کتاب و اهل بیت من تمسک کنید. این خیلی مشخص و روشن هست. و برادرمون سوال کردن که در زمان خلفا تحریفی نسبت به قرآن صورت گرفته، آیه از قرآن حذف کردن یا خیر؟ خیر عزیزم، ما معتقد هستیم در قرآن تحریفی صورت نگرفته و هر کس بگه در قرآن تحریف صورت گرفته اگر چنان که قابل توجیه باشه حرفش رو توجیه میکنیم، وگرنه فضربوه علل جدار میکنیم. ما مطالبی در روایات ما آمده چندین برابر او در کتب اهل سنت آمده. بعضی از علمای ما مثل مرحوم نوری رضوان الله تعالی قائل به تحریف شده، گرچه شاگرد بزرگوارشون مرحوم شاه بزرگ تهرانی میگه اون تحریفی که مخالفین از او برداشت میکنن نظریشون اون نبوده. خب بزرگان اهل سنت هم مثل ابو داود سجستانی کتاب مستقلی نوشته به نام المصاحف اثبات کرده قرآن تحریف شده. یا برای شما عرض کنم در خود مصر در زمان جناب آقای شیخ شلتوت فردی به نام خطیب کتابی نوشت الفرقان فی اثبات تحریف القرآن و زمان شیخ شلتوت اجازه نداد این رو چاپ کنن. بعد از اینکه جناب شیخ شلتوت از دنیا رفت این کتاب رو چاپ کردن، ما نمونیم از این کتاب ما داریم. قرض ما معتقدیم نه علمای برجسته سنی نه علمای برجسته و فقهای نامدار شیعه معتقد به تحریف قرآن نیستیم، نه در زمان خلفا، نه قبل از خلفا، نه بعد از خلفا، نه آیی از قرآن حذف شده نه آیی بر قرآن اضافه شده. اگر مطالبی در روایات هست مثل همونطوری که عبدالله ابن مسعود کننا نقرأ فی عهد النبی بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین، این به عنوان تفسیر قرآن بوده، تأویل قرآن و تبیین قرآن بوده، نه به عنوان این که اونی که بر پیغمبر نازل شده این هست. بعد برادر عزیزمون در رابطه پوشش روحانیت آنچه که از پیغمبر اکرم ثابت هست، پیغمبر عبایی قبایی و عمامه‌ای داشتن، مشخصه عمامه پیغمبر حتی بعضن نامگذاری هم شده، بعضی از عمامهشون به نام صحاب بوده، خود ائمه علیهم السلام عمامه داشتن، عبا و برای شما سلام ردا داشتن. آنچه که محرز است ما برداشتمون از تاریخ اسلام هست
آقا نبی گرامی و ائمه لباسی را می پوشیدن که امروز روحانیت شیعه می پوشه. ما از روایات و تاریخ برداشتمون این هست. حالا آیان اهل سنت را ما تخطئه نمی کنیم، مثل لباس پیغمبر را پوشیدن واجب نیست و لازم هم نیست اینکه هر کسی باید لباس پیغمبر بپوشه و اینها. بعد برادر بزرگوارمون سوال کردن در رابطه با حدیث شریف ولدنی ابوبکر مرتین، که پیغمبر امام صادق فرمود که ابوبکر مرا دو مرتبه به دنیا آورد و یک شجرنامه درست میکنه. خب نه، ای کاش شجرنامه را که درست میکنن بنویسن که بعد از ابوبکر پدرشون هم بت‌پرست بوده، پس بنابراین نسب امام صادق سلام الله علیه به ابو قحافه میرسد که مشرک بوده و همچنین بالاتر از او همه بت‌پرست بودن. این ملاک نیست عزیز من، اینا همه بازیچه قرار دادن شریعت هست. اینها برای شما عرض کنم از باب الغریگو یتشبسو به کل حشیشه. خب امام صادق سلام الله علیه، شما بفهمید یه دونه روایت صحیح برای در کتابهای خودتون، کتابهای شیعه نه، در کتابهای خودتون یک روایت صحیح بیارید که پی امام صادق افتخار کرده باشه که جد من ابوبکر. من در کتابهای شیعه هست، ولی آنچه که مطرح هست کتاب کشف الغمه مرحوم اربلی هست. تا بلدم نیستن اربلی میخوانن، اربلی میخوانن، همین آقایانی که دم از به قول سر صدا و مناظره میزنن معمولا در اسامی کتاب ها برای شما عرض کنم به مشکل برمیخورن. و مرحوم اربلی، اربل برای شما عرض کنم یکی از شهرهای عراق هست، ایشون نقل میکنه از جناب عبدالعزیز جنابزی، آقای عبدالعزیز جنابزی ازشون نقل میکنه در کشف الغمه جلد دوم صفحه 374 برای شما عرض کنم. با اینکه خود آقای جنابزی یک کسی است که برای شما عرض کنم متوفای 611 هجریه،
بله،
حافظ عبدالعزیز جنابزی 611 هجری، امام صادق مستشهد چنده؟ 148 هجریه،
قرن دوم.
یعنی حدود 400 سال فاصله است بین آقای جنابزی و آقا امام صادق سلام الله علیه. سندش هم مشخص نیست. و اضافه جنابزی از علمای بزرگ اهل سنته. آقایان میتونن کتاب سیر اعلام النبلا ذهبی جلد 22 صفحه 31 رو نگاه کنن. این جنابزی از علمای اهل سنت، یعنی سند سنی هست. و همچنین جناب ذهبی روایات متعددی رو میاره و تمام سندهاش از نظر رجال اهل سنت ضعیفه. ما این رو بر در همین سایتمون اگر آقایان مراجعه بکنن برای شما عرض کنم، سایت ولی اصل -aj.com، همون در جستجو بزنن ولدنی ابوبکر، ولدنی ابو بزنن، این مقاله رو میاره اونجا. ما اونجا مفصل ثابت کردیم که این روایت هم از نظر شیعه و هم از نظر اهل سنت برای شما عرض کنم هیچ ارزشی ندارد. و اضافه آقا امام صادق سلام الله علیه به این که جدش علیس افتخار نمی کنه. ببینید دقت کنید این روایت رو، میگه ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی من.
عجیب.
ولایت جدم علی برای من مایه افتخار محبوب تر تان که فرزند او باشم. ببینید برادرای عزیز من، نه قشنگ دقت کنید، برادر کاشان خیلی
جالب بود. من این
میگه ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی من. از این که من فرزند علی باشم این برای من افتخار نیست، اینی که ولایت علی رو قبول دارم این برای من افتخاره. لأن ولایتی له فرضون و ولادتی منه فضل. ولایت علی برای من یک امر واجبه، ولی این که من فرزند علی هستم یه فضیلتیه. ولی اون چی که برای من افتخار هست این هست که ولایت علی رو دارم. علی حتی به این که جدش علیست افتخار نمی کنه. آقایان مراجعه کنن کتاب الفضائل شازان ابن جبرائیل صفحه 125 برای شما عرض کنم، بهار الانوار علامه مجلسی جلد 29 صفحه 299. و همچنین تعبیر دیگری از آقا امام صادق هست در مشکات الانوار مرحوم تبرسی صفحه 575، اونجا تعبیرش ولایتی لآبائی احب الی من نفسی، ولایتی لهم تنفعنی من غیر نسبین و نسبی
لا ينفعنی به غیر ولایتین. چقدر زیبا. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم این روایت رو خوب گوش کنن، حتی این عزیزانی که دارن اینجا در جمع ما هستن و تشکر میکنیم که این برنامه رو دارن سر اتاق فرمانت فیلم بردارها، اینها دوست دارم این روایت رو خوب قشنگ دقت کنن، همه بینندگان حداقل یادگاری امشب ما باشه. این برادر عزیزمون خلاصه مایه خیر شدن. امام صادق سلام الله علیه میفرماید ولایت من، ولایت پدران من برای من مایه افتخاره، این محبوب برای من. چرا؟ چون ولایت پدران من بدون نسب، بدون این که من منتسب به این خانواده هم باشم، به من منفعت میرسونه، برای من مایه فخره. ولیکن نسبی لا ینفعنی به غیر ولایتی، این که من بچه علی باشم ولایت علی رو نداشته باشم، بچه علی بودن به من به حال من نفعی نداره. خب جعفر کذاب هم فرزند علی بود و افراد دیگر هم بودن، برای شما عرض کنم مثل بچه حضرت نوح فرزند نوحه، انه لیس من، برای شما عرض کنم ابنه. ولذا امام صادق می فرماید آنچه که برای من مایه افتخاره و به حال من نفع دارد ولایت علی، ولایت پدرانم هست، نه اینکه نسبم به علی میرسه. خب نسبم به علی برسه ولایت نداشته باشم چه ارزشی داره؟ هیچ ارزشی نداره.
نه نه.
ولی اگر ولایتم داشته باشم ولو فرزند علی هم نباشم، برای من منفعت. آقایان من آدرسش رو دوباره تکرار میکنم، مشکات الانوار مرحوم علی تبرسی صفحه 575. خب امام صادق اینه، حتی به جدش علی افتخار نمی کنه، به جدش امام حسین افتخار نمی کنه، بیاد به ابوبکر افتخار بکنه. آقایان میان تو ماهواره هاشون نمیدونم یک شکل نمیدونم درختی و شجرنامه غیره خان، با این وضع برای شما مردم رو گول بدن، فریب بدن. آقا برید شما روایات رو بخوانید، همین صحیح بخاری صحیح مسلم رو بخوانید. بابا در خود صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 کتاب الجهاد باب الفی، خود امیر المؤمنین میگه بابا برای ابوبکر و عمر رو بی تقبیر صریح این صحیح مسلم به ما چه؟ به قول میگن مال خوبه بعد بی خریش صاحبش. میگه رأی علی این بود، ابوبکر و عمر گناهکار بودن، دروغگو بودن، خائن بودن، حیله‌گر بودن. بعد صحیح مسلم نقل کرده، خوبه صحیح مسلم نقل کرده. اون وقت امام صادق بیاد با توجه به این سخن علی بیاد بگه من مایه افتخارم هست که جدم به ابوبکر میرسه.
بسیار خوب جناب دکتر، یک از بینندگان سوال داشت، سوال جالبی بود و اون این که شما فرمودین ائمه از بعد تولد معصومند.
بله.
بعد این مثال رو زدن که امام زمان در سن کودکی به امامت رسیده و معصوم هست، قبول داریم. چطور میشود که حسنین سلام الله علیه ما در سنین کودکی، این نقلی که هست در حالا بیرون نمیدونم چقدر اعتبار داره، که روی دوش پیغمبر میرفتن موقع نماز و این کارهای بازی های بچگانه میکردن، اینو چطور توجیه میشه که جمع کردین دو تا رو؟
ببینید این که بحث بچگان بچه بازی بچگانه نیست، اینها نشانگر این هست که نبی مکرم اینها رو به مسجد میبره، در نماز اینها میان حتی روی دوش پیغمبر می نشینن، پیغمبر به قدر امام هستن و امام حسین براش عزیز و گرامی هست که اینها در میان مردم بر دوشش سوار میکنه، آهسته میگذارد زمین. و این که اینها معصوم هستن، معصوم بودن دلیل بر این نیست که اینها برای شما عرض کنم
مکلف هم باشن،
مکلف هم باشن. اینها این که کارهای بچگانه با علم، مگر بازی کردن منافات با اسمت داره؟ در بازی کردن مثلا میان کسی رو اذیت میکنن، فحش میدن به کسی، سیلی به صورت دیگران میزنن، مگر اصلا خود بازی کردن از این چیز ها؟ دقت کنه جناب آقای کاشانی، اصلا خود بازی کردن آیا منافات با اسمت داره؟ گناه بازی کردن؟ مقتضای طبیعت بشر. حضرت عیسی که در اول به قول همون دو سه ساعته قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و اوتانی بستلات و غیره، شما بینید
حضرت عیسی
بله گریه می کرده، برای شما شیر می خورده، برای شما ارز کنم بازی می کرده، تمام این قضایا مطرحه. ما که میگه معصوم هست، از اینها کار خلاف شرعی صورت نمی گیرد، اینها مبتلا به ظلم دیگران نمی کنن. البته برادر عزیزمونم سوالی داشت که من فراموش کردم، این که در رابطه با علامه امین در شبکه المستقله کارها ما عرض کردیم، این آقای امین ساخته پرداخته وهابی هاست، به صراحت داریم اعلام میکنیم و این حقوق بگیر عربستان سعودی است طبق شهادت شخصیت های برجسته علمای لبنان. حتی بعضی از دوستان ما که با ما در هیئت علمی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی آل البیت هستن و بارها هم گفتن، حتی قبل از اینکه این آقا در شبکه المستقل بیاد، ایشون برای شما هم عمامه را گذاشته به سرش برای اینکه بتواند در زیر عمامه عقاید شیعه را متزلزل کنه، افکار جوانهای شیعه را مخدوش بکنه و هر ماه حقوق ثابتی از عربستان سعودی برای ناغا میاد. حرفهایی که ایشون میزنه ارتباطی به شیعه ندارد، قاطعانه من دارم عرض میکنم، بحثها چون امسال من دیدم حتی یک مورد شبیه حرفهای شیعه باشه بنده از ایشون امسال در شبکه المستقله ندیدم. ایشون رو ما بی پرده بگیم مزدور وهابی میدانیم، با اینکه لباس روحانی تنش کرده، اینها را شبکه المستقله آورده در اونجا برای اینکه در زیر پوشش ایشون بتونه عقاید شیعه را متزلزل کنه. و بعد برادری هم سوال کرد که، خواهری سوال کرد که در رابطه با اینکه برنامه ها تهاجمی باشه، بله بنده خودم معتقد هستم برنامه های ما هم باید تبیین مقام اهل بیت باشه، هم دفاع از اهل بیت و هم هجمه باشه، این سه تا شاخصه باید در برنامه های ما باشه.
حالا
حسبنا کتاب الله دیگه مشخص از یه احتیاجی به توضیح ندارد، میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب، خب حسبنا کتاب الله یعنی در حقیقت ما آتاکم الرسول فخذوا کنار، ان انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم یعنی کنار، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا یعنی کنار، حسبنا کتاب الله یعنی یک بخشی از آیات قرآن را که سنت پیغمبر را در ردیف قرآن قرار داده چیه؟ کنار. شما اگر حسبنا کتاب الله رو ملاک قرار بدهید، قادر نیستید برای دو رکعت نماز صبحتون از قرآن برای ما دلیل بیارید. اگر میارد من در خدمتشون هستم.
ممنون از شما جناب دکتر قزوینی. از شما بینندگان محترم که تا این وقت شب بیننده برنامه ما بودید، برنامه تهاجم علیه شیعه، هشدارها و راهکارها، کمال تشکر و قدردانی دارم از شما بینندگانی که نتونستیم ارتباط بگیریم با شما و پشت خط منتظر بودیم و تلفن شما قطع شد. عذرخواهی میکنم، توجه داریم که وقت برنامه ما محدوده و امیدواریم که انشالله پاسخگوی بخشی از سوالات ذهنی شما در این برنامه بوده باشیم. ممنونم از شما، امیدوارم که این شبهای پربرکت ماه رمضان، شبهای انتهایی ماه رمضان که خداوند هر شبی هزار هزار بنده می آمرزد و در این شبها بیشتر دعا بفرمایید و ما رو از دعا فراموش نکنید. خدا ما و شما رو از آزاد شدگان از آتش جهنم نجات بده و انشاءالله دلهای ما رو روشن کنه به نور ایمان و دلهای ما رو نسبت به پذیرش حقایق نرم و لطیف کنه. خیلی متشکرم، من خیلی پر حرفی نمی کنم، انتهای برنامه رو می سپارم به جناب آقای دکتر قزوینی و چند دعا در این شبهای پربرکت ماه رمضان، التماس دعا و خدا نگهدار.
بنده هم از جناب آقای کاشانی تشکر دارم، همه عزیزانی که چه در این استودیو ما در قم زحمت میکشن، عزیزانی که در استودیو کالیفرنیا زحمت میکشن، از این عزیزانم تشکر میکنیم و بینندگان عزیزی هم که خلاصه وقت گذاشتن، برنامه های ما را دیدن و زحمت کشیدن، تلفن کردن، از همه عزیزان ما تشکر میکنیم و پوزش هم میطلبیم که نتونستیم به همه تلفن های شما عزیزان پاسخ بدیم. انشاءالله امیدواریم همونطوری که برادرمون جناب آقای کاشانی اشاره کردن در این شبهای ماه رمضان که چند شبی بیشتر باقی نمانده و دعاها مستجاب هست، درهای بهش گشوده است، درهای جهنم بسته است، شیاطین به قل زنجیر هستن، از خدای عالم دعا کنیم که برای همیشه درهای بهش را به روی ما گشوده بدارد و هرگز نبندد و درهای جهنم به روی ما نگشاید و شیطان را بر ما مسلط ننماید. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی زهرا و امیر المؤمنین. خدایا فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، ما را مشمول دعاها و عنایت ویژه آن بزرگوار بساز. خدایا بر تمام بیماران لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما. خدایا به آبروی علی و به آبروی زهرا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت و حوائج بینندگان عزیز و اونهایی که تکرار برنامه ما را میبینند، خدایا به آبروی علی و زهرا، به آبروی علی و زهرا، به آبروی علی و زهرا حوائج همه و همه ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دعا.
توجه، تلویزیون ولایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحبت‌های مجریان، مهمانان و یا افرادی که از طریق تلفن در برنامه نظرات خود را بیان می‌کنند ندارد. مدیریت تلویزیون ولایت.